سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
سپاسگزارم استاد. چند تا از دوستان پرسشی دارن، شما وقت دارین که؟
البته البته.
جناب طوفان رادمنش، شما بفرمایید میکروفونو بگیرید. ایشون میگن در همون زمان هم سید جمال الدین اسدآبادی هم آغاز به فعالیت های کرده بود. میگن نکات مشترکی که بین باب و بهاءالله و سید جمال الدین اسدآبادی رو از نظر شما چیه؟ چه نقطه اشتراکی اینها داشتن؟
من فکر میکنم جناب رادمنش از نظر تقدیمی اشتباه میکنن. سید جمال الدین اسدآبادی اواخر دوران ناصرالدین شاه، یعنی در حقیقت در حدود یعنی سید باب، ببینید 1844 ادعای بابیت کرده سید باب. از نظر تقویمی و تاریخی فاصله زیادی بین سید جمال الدین اسدآبادی هستش با تفکرات و اندیشه ها و ادعای باب، پس همزمان نبودند. سید جمال الدین اسدآبادی در اون چیز، در اون فرهنگ فرید وجدی که مثل دالت المعارفی هست، مثل المنجه، در اونجا یک مقاله در مورد سید باب و ادعاهای او نوشته. به اتفاقا سید جمال الدین در اونجا خیلی هم احترام آمیز از سید باب صحبت میکنه و حتی از بهاءالله و بهائیان. آنچه که مهم هست، سید جمال الدین، من در یک مقاله مفصلی در این مورد بحث کردم، یعنی حتی در مقدمه سه مکتوب در اونجا من اسناد مدارکی رو آوردم که سید جمال الدین در پی این بود که از نفوذ بابی ها و بهایی ها در ایران برای رسیدن به تفکر اون اتحاد اسلامی کمک بگیره. اگر دوستان ممکنه براشون به مقدمه سه مکتوب مراجعه بکنن، در اونجا من آوردم. ولی در هر صورت تفکرات سید جمال الدین اسدآبادی زمانش با سید باب بی نهایت فاصله داره و شباهتی تفکراتش اصلا با تفکرات سید باب نه. سید باب ادعای بابیت و سپس قائمیت میکنه، یعنی در حقیقت توجه داشته باشیم، درسته که مخالفین سید باب به اون نسبت دارن که این یه فرقه هستش، یه فرقه اسلامی، ولی از نظر تاریخ ادیان در حقیقت توجه به این داشته باشیم که سید باب اعلان و تأسیس یک دیانت جدیدی میکنه، زیرا احکام میاره. بابی ها نماز خودشونو دارن، روزهای روزه خودشونو دارن، مناجات ها و دستورات و احکام خودشونو دارن، کتاب آسمانی دارن بابی ها. پس به عنوان یک دین باید اینو شناخ و نه به قول کسانی که میل دارن که یک تفسیر مارکسیستی و لنینیستی از مسائل تاریخی به دست بدن و یک تفکر انقلابی نیست و یک جنبش انقلابی و یا انقلابی کارگری این چیزا نیستش. در هر صورت من فکر میکنم فاصله زمانی زیاد هستش و فاصله بین افکار و عقایدی.
استاد، یکی از دوستان میگن که در همون زمانی که باب ظهور کرد و این ادعای خودشو مطرح کرد، در دیگر کشورها هم باب ها یا امام زمان های ظهور کرد، از جمله سودان و جای دیگری که باز نوشته.
اونم باز هم سری زمانیش با دوران سید باب بی نهایت زیاد هستش و طولانی و خیلی دیرتر. حتی چیز شما میدونید که موقعی که سید جمال الدین اسدآبادی در انگلیس بود، در لندن بود و مهمان دولت استعماری انگلیس در لندن بود و برای اونها طرح‌های میریختش، یکی از مسائلی که مورد بررسی قرار گرفتش با ادموند والف و چرچیل و غیره، چرچیل پدر این چرچیل نخست وزیر معروف، اتفاقا داستان قیام اون سودانی در چیز بود، سودان، در مهدی سودان.
بله، این در واقع 45 سال پیش بود که در روزنامه‌های ایران نوشتن که امام مهدی رو در مرز سودان کشتن و مهدی 22 یا همچیزی هم بود. امام زمان 22
اون چه که مهم هست در خود در زمان خود سید باب از در تاریخی ما جنبش های دیگه چیز نمی بینیم. همونطور که گفتم در عراق در کشورهای اسلامی کسانی پیدا می شدند که چیز می کردن، توصیه می کردن که چیز ظهور مهدی و یا به قول شیعیان امام دوازدهم نزدیکه، ولی کسی ادعا نمی کرد. اولین کسی که ادعای بابیت میکنه و قائمیت میکنه با این شکل که براتون توضیح دادن در گفتار خودم
بل.
و خودشو صاحب یک دیانت جدید میکنه اینها سید باب هستش. جریان سودانی سالها بعد از قضایای سید باب اتفاق افتاد.
سپاسگزارم. جناب پور سینا شما بفرمایید، خواهش میکنم. استاد، ایشون پرسیدن که آیا موضوع رابطه دوستی باب و ناصرالدین شاه وجود داشته یا چگونه بوده؟ آیا این حقیقت داره که این آیین باب، این تبلیغات باب در دربار و شاهزادگان هم طرفدارهایی داشتن، همونطور که شما فرمودید شبنامه هم میتونستن پخش کنن؟
بله بله.
و در مورد طاهره قرة‌العین میگن که به هر حال زن شجاعی بوده، گذشته از مسائل مذهبی و این قد علم کرده، درباره این مسئله طاهره قرة‌العین نقششون میپرسن. پس بنابراین دوستی باب و ناصرالدین شاه،
بین ناصرالدین شاه و دوستی باب باید گفتش که چنین چیزی در مورخین مسلمان و غیر مسلمان، حتی بابی ها که بعضی موقع سعی کردن در مورد شخصیت و نفوذ باب قلوب بکنن، چیزی نیامده، پس وجود نداشته. ولی در مورد این که در یک قضیه تردید نیستش، موقعی که طاهره بعد از جریان بدشت مورد حمله قرار میگیره، بالاخره به تهران دستگیر میشه و به تهران میارنش و در اون خانه کلانتر زندانی میشه، مورخین شرح این قضیه رو میدن که ناصرالدین شاه سعی میکنه، برای اینکه شنیده بوده که این شخص، اولا طاهره در از یه خانواده بسیار مذهبی و معروفی آمده، شوهر او آخون بود، دایی او آخون بود، عموی او اون ملا محمد برقانی معروف هستش که حتی به تکفیر شیخ احمد احصایی پرداخت، پدر او آخون بود و معروف و سران مذهبی قزوین بودن. خود طاهره در پیش پدرش و ادبیات اسلامی رو بسیار خوب یاد گرفته بود. موقعی که رفتش به کربلا و برای دیدار سید، زمانی به اونجا رسید که اتفاقا سید مدت کوتاهی بود که، یعنی در راه بود که سید کاظم رشدی فوت کرد. در حوزه درس سید کاظم رشدی طاهره تدریس میکرد. ببینید، اگر طاهره چیز بود، یک زن عادی بودش و علمی نداشت، برای تدریس اونم در عراق در حوزه سید کاظم رشدی به او فرصتی این نمیدادن که به تدریس مسائل اسلامی بپردازه. آثاری که از طاهره مانده و نوشته هایی که از طاهره مانده بسیار غنی و جالب هستش. من میخوام بعضی از این آثار رو من دیدم. شما ببینید، اگر شما بخواید آثار طاهره رو که در پیرامون مسائل اسلامی نوشته شده مقایسه بکنید با آثار عالمین کنونی اسلامی در ایران، بی تردید آثار طاهره غنی‌تر، جالب‌تر، خوانده‌تره.
در اون زمان،
در اون زمان، در همین زمان هم.
یعنی با مقایسه با علمای امروز،
مقایسه کنونی هم بکنیم با رجال مذهبی کنونی ایران، بی تردید عقاید چیز آثار طاهره از نظر ادبی، از نظر اصلا انشاء به استیل نویسندگی بسیار غنی و جالب هست و بسیار خواندنی. ولی در هر صورت دور میزنه، دور ادبیات، در بر محور ادبیات و مسائل اسلامی
بله.
فقهی و تاریخی اسلام.
بله. البته من فکر می‌کنم علما نبودن اونا، بیشتر فقها بودن، به خاطر همینش.
بله. و اون که مهم هستش، ناصرالدین شاه چیز میکنه، به دیدن طاهره میره در منزل کلانتر.
بله.
برای اینکه میخواسته از نزدیک ببینی که آیا، چون طاهره چیز میکنن، عنوان میکنن که بسیار زیبا بوده، زیبا و با کمال و مشهور.
عکسی هم از ایشون هست استاد؟
عکس هایی که از طاهره هست باید با تردید به قبول کردنش این عکس ها از خود طاهره باشه. ولی در هر صورت اینا مهم این هستش که طاهره خودش یک زن بسیار اندیشمندی بوده، بسیار در ادبیات اسلامی، در فقه اسلامی، احکام اسلامی، در تفسیر، در چیز مبرز بوده و بسیار آگاه. ببینید شوهر او که خودش هم ملا بوده، برقانی، و پسر عموی او بوده، حتی نتوانست جلوی طاهره بگیره. طاهره فرزندان خودش گذاشت پیش شوهرش و رفت برای ملاقات به سید کاظم رشتی. سید کاظم رشتی هم توی گفتن فوت کرده بود. اونجا به تدریس پرداخت. موقعی که طاهره برگشت از کربلا، تعداد زیادی عرب و ایرانی آخوند دنبال او هم تا حرکت میکردن.
خب به خاطر زیباییش بود یا به خاطر
ببین به خاطر اینکه زن بود و دانشمند،
یا به خاطر هر دو؟ شاید
به خاطر زن بود و دانشمند. حالا این زن اگر زیبا هم بوده که چه بهتر.
بله خب
نباید بگیم که
یک امتیازی براش
بوده. بله. خیلی هم زیبا، یک زن زیبا، خیلی زنان زیبا در فکر این هستن که برن به دنبال مسائل پوچ و بیمعنی و ابلهی، ولی طاهره هم زیبا بوده و هم با کمال. در حضرت ناصرالدین شاه طبق مستند تاریخی یک روز قبل از اعدام و کشتن طاهره به دیدن او میره و حتی ادعا میشه که ناصرالدین شاه خیلی خوشش میاد از طاهره، از جمال و از فضل و کمال او خوشش میاد و به او پیشنهاد میکنه که اگر تو دست از این عقاید برداری و چیز بکنی و همسر من بشی، من تو رو سوگلی و زن همسر خودم خواهم کرد. طاهره قبول نمی کنه و حتی شعری به اون نسبت میدن که در اون شعر چیز میکنه، به شاه میگه که تو جاه و جلالت برای خودت، منو این راه قلندری و این راه دیگه راهی که دارم میرم. اون که مهم هست اینه که در هر صورت موقعی که ناصرالدین شاه، احتمال این هستش که حقیقتا ناصرالدین شاه در دیدار با طاهره یک همچین چیز رو پیدا کرده باشه، یک همچین فکری رو پیدا کرده باشه. به حال اعدام یک زن، اونم یه زن مشهوری در اون زمان، یه چیز غیر متداولی بوده و موقعی که اشعار طاهره، اشعار بسیار زیبا و خواندنی و دوست داشتنی ازش، حتی شما میدونید که بعضی از خوانندگان معروف ایران مثل شجریان و غیره بعضی از اشعار طاهره رو با باز خواندند و موجود هسته.
بله.
دفعه طاهره قبول نمی کنه این پیشنهادو و روز بعد طاهره رو در جای دیگه، در نزدیکی های همون باقی ایلخانی، در همون باقی کلانتر در تهران خفه می کند و در یک چایی می ده. جسد طاهره پیدا نشده، آنچنان که جسد خیلی از بابی هایی که در نیری، زنجان و قلعه تبرسی اینها کشته شدن، همه اینها ناپیدا هستش.
سپاسگزارم استاد. جناب هوشنگ شما بفرمایید.
درود فراوان به جناب آقای دکتر و دوستان. من 6 تا سوال دارم که به 3 تا شما در این مدت جواب دادید. یکیش مسئله تعصبات شیعه و ضد سنی عمر کشون بود که همین مرتبه در رابطه با بابی ها و بهایی ها اشاره فرمود. سال دوم مسئله پیش زمینه سازی جنبش مشروطیت بود با این جنبش باب، این هم اشاره فرمود. اما مسئله سوم چون زیاد به امام دوازدهم اشاره شد، در کتاب آقای دکتر ذبیح الله صفا در راجع به تاریخ ادبیات معاصر در بخش مذاهب از جمله اشاره میکنه شیعه اولین بار از یمن به نام سلیمان به وجود آمد. سلیمان یک یهودی بود و چون از علی بر ضد عثمان دفاع کرد به نام شیعه معروف شد. او امام دوازدهم را از تورات یونس در دهان ماهی گرفته که روزی ظهور خواهد داشت، که این موضوع را خواستم بگم تا چقدر میتونه درست بسیاری در شیعه اومده. مسئله سال دوم مسئله صلواته. در صلوات به آل محمد خاتمه پیدا میکنه و به اسلام مربوط میشود. اکثریت قاطع اسلام تر امروز اون چیزها هستن، سنی ها هستن، شیعه ها شکرشت نیستن. و بین در دوره علی و در صحرای کربلا دوره حسین در تمام دوران خاندانی بر ضد یک دیگر جنبش کردند که همشون از قوم خیشهای محمد بودن. اینو به چه صورت میشه تعبیر کرد که هنوز صلوات رو میفرستن به آل محمد ولی با این کینه توزی که اینا بر ضد سنی ها دارن این چه مفهوم پیدا کنه؟ سوال آخر، در دوره نخست وزیری سپه و ظاهری که مرکز بهایی ها در خیابان دیلا به نام حضیرت القدس ویران میشه، اونم به دست سلشتر باطمان گریز، آیا هدف سیاسی و جلب روحانیت در پشت آن بود؟ خیلی سپاسگزار میشم.
سپاسگزارم دوست گرامی جناب اوچه. البته ما امشب درباره جنبش بابیه داریم گفتگو میکنیم. بعضی این چیزهایی که شما فرمودید یه مقداری خارج از این بحثه، اما ما باز هم با آقای دکتر چوبینه برنامه‌های در زمینه اسلام و این مطالب خواهیم داشت. اگر اجازه بفرمایید که ما فقط به این پرسش‌هایی که در این زمینه است ایشون پاسخ بدن، بقیه رو در من یادداشت کردم، باز این کارو خواهیم کرد. اینی که در کتاب من به شما توصیه می‌کنم یک در مورد همین مسئله شیعه رو، آقای هست ملازاده که ایشون از آیت الله سنی هستن، مطلبشون رو همین وبسایت ما فرهنگیران.com در بخش کتابخونه هست. همین چیزی که شما میفهمید، ایشون یک کتابی نوشتن در این زمینه که اصولا شیعه رو ایشون معتقدن که یهودی ها به وجود آوردن و اینها، اگر اون رو مطالعه بکنید بد نیست. اما در باره این، خب این مسئله که نخست وزیری زاهدی رو خراب کردن و مرکز بهائی در تهران، استاد اگه شما شنیدید اینو میتونید پاسخی بدید؟
بس. در کتاب 23 سال که اخیرا منتشر شده و 200 صفحه نخست او مربوط به تحولات سیاسی مذهبی ایران هست، از جمله هم به مسئله خراب کردن حضرت قدس بهائیان مرکز بهائیان در تهران اشاره کردم. این قضیه به خواهش آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی انجام گرفته پس از مقدماتی که برای این کار آماده شد. فلسفی میدونیم که یک ماه در ماه رمضان هر روز بالای منبر رفت و علیه بهائیان صحبت کرد، افکار عمومی آماده شد پس از واقعی 28 مرداد. در اینجا شاه موافقت میکنه و داستان خیلی جالبتر این که در تایید این قضیه خاطرات تیمسار محمد آرامرو هستش. آرامرو معاون ساباک بود و اطلاعات وسیعی داشت. در همون زمان آرامرو، تیمسار آرامرو در خاطرات خودش یاد میکنه که در اون زمانی که باطمان قلیچ، تیمسار باطمان قلیچ جکون فوت کرده و تیمسار بختیار که فرماندار نظامی بود در ایران، ایشون اینها با کلنگ دست میگیرند و میرند و این مرکز بهائیان رو خراب میکنند. البته نه به این صورتی که خراب بکنند، ولی به حال یه مقداری بالای بام گنبد این عکسایی وجود داره که حتما خیلی از تعدادی از ایرانی‌ها دیدن که تیمسار بادبانگریج و تیمسار بختیار در حال کلنگ زدن به این چیز هستن، گنبد هست. بعد مستشاران نظامی میرن پیش تیمسار آیرون بلو به اعتراض میکنن که چرا دو نظامی اون موقع تیمسار بادبانگریج رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود، تیمسار بختیارم که فرماندار نظام، اعتراض میکنن که چرا این شما دو تا نظامی رو گسیل میکنید که مراکز بهائیان رو خراب بکنن. نه به این دلیل، نه اینکه دفاع از بهائیت بکنن، بلکه در شأن نظامی ها نمیبینند که اینها در مسائل سیاسی و دینی شرکت بکنن. به این دلیل میرن پیش تیمسار آیرانبلو و شکایت میکنن و گریه میکنن که چرا یه همچه کاری شده. تیمسار آیرانبلو هر روز به ستاد بزرگ و تیمسار بادبانگریج گزارش دیدارهای خودشو با چیز میداده. همین قضایا در کتاب تیمسار آیرانبلو به نام یادواره‌های یک بچه قزاق که بسیار خواندنی هم هستش و من توصیه میکنم این کتاب گیر بیایید و بخوانید آمده. تیمسار آیرانبلو به بادبانگریج از آیرانبلو سوال میکنه چه خبر؟ بعد ایشون گزارش میده که بله بعضی از مستشاران نظامی آمدند و گریه کردند که چرا نظامی ها رو گسیل میکنید برای این جمعچکاری، اونم در یک همچین مقامات بسیار بالایی. و بعد تیمسار بادبانگریج به تیمسار آیرانبلو میگه که همه اینها در همین یادباره های یک بچه قزاق از نوشته تیمسار محمد آیرانبلو آمده، میگه که دستور اعلیحضرت هست. باید گفتش که منم در همون مقدمه کتاب 20 سال آوردم که شاه متاسفانه و دولت‌های قبل و بعد از 28 مرداد متاسفانه در دام روحانیون افتاده بودند و این کار به خواسته آیت الله بروجردی و همچنین آیت الله کاشانی انجام میگیره و به خراب کردن. البته خراب همچنین که گفتم خراب کامل نکردن، بلکه بعدن هم که اینجا رو ضبطش کردن و گرفتن از بهائی ها تبدیلش کردن به مرکز فرماندار نظامی. یعنی مدت ها تیمسار بختیار و فرماندار نظامی اصلا در همین مکان اداره میشد و اداره فرمانده نظامی و مراکز فرمانده نظامی و دفاترش در اینجا بودش، چون مکان بسیار بزرگی بود و میتونستن استفاده بکنن از این جا. در صورت داستانش بسیار مفصل تر از اینه که من بیان کردم، ولی اسناد و مدارک بیشتری هم در این قضیه من آوردم که اگر ممکن بود دوستان و علاقمند هستن میتونن مقدمه کتاب 20 سالی که اخیراً منتشر شده توسط انتشارات البوز و در 600 صفحه هستش و 200 صفحه مقدمه من به اونجا مراجعه.
این کتاب روی وبسایت فرهنگ‌ایران.com هست، دوستان میتونن اونجا ببینن. البته میدونید که تیمسار بختیار رستش سوار بود، بادبانگریج هم زرهی بود، ولی اینا رفتن کار مهندسی انجام دادن.
بله.
اونجا خیلی جالبه که بایستی لااقل یه سری سرباز و به قول معروف عملی چیزی میفرستادن، این عمرای ما رفتن کار اسلامی انجام دادن. جان استاد،
بله بله،
کار اسلامی انجام دادن.
حالا دیگه جالب اینجاست حالا که تیمسار آیرانبلو در که خاطرات خودش عنوان میکنه که اتفاقا بعد از انقلاب تیمسار بادبانگریج دستگیر میشه به وسیله همین انقلابیون اسلامی. در دادگاه خودش هرچند که پشیمان بوده اون زمان و برای تیمسار آیرانبلو هم بیان کرده که من متاسفم که این کاری شده و این دستور اعلیحضرت بوده و من مجبور به انجام این کار، ولی در زمانی که دستگیر میشه از طرف اسلامیون در دادگاه خودش یکی از دلایلی که توانسته خودش رو تبرئه بکنه اتفاقاً همین کلنگ زدن به حضرت قدس بهائیان هست.
بله نجات پیدا کرد، ادامش
پیدا کرد و توانست بعداً به آمریکا بره و تا آخر عمر در اونجا.
بله در حقیقت این عمرای زمان شاه کار پاسداری امروزی رو انجام دادن.
متاسفانه.
بله متاسفانه. بله جناب مزدوش شما بفرمایید. البته ایشون میگن که آیا به نظر شما باب و بهاءالله با هم ملاقات کرده بودن یا نه؟ آیا مکاتبه اینها با هم انجام دادن؟ تماسی داشتن؟
بله مکاتبه داشتن. بله هیچگاه ملاقاتی بین باب و بهاء یا میرزا حسین علی نوری انجام نگرفت.
یعنی در مدت زندانش؟
نه در زمانی که سید باب موقعی که ادعای بابیت میکنه در شیراز، ملا حسین بشرویی میفرسته به طرف اصفهان و آنگاه به تهران.
یعنی هیچگاه بهاءالله با باب در پیش از این هم ملاقات نداشته؟
بهاءالله و باب یه تعدادی از مؤلفین بهایی معتقدن که موقعی که سید باب به نزدیکی های تهران رسیده، نه؟
بله.
در اونجا احتمالاً بین باب و بها یک ملاقاتی انجام گرفته.
بله.
ولی مورخین بهایی همگی متحد هستن و متفق هستن که هیچگاه بین باب و بها ملاقاتی که چهره به چهره روبروی هم قرار بگیرن با هم صحبت کنن انجام نگیرن، ولی مکاتبات به طور مرتب بین باب و بهاءالله انجام گرفته، چه در زمانی که در باب در اصفهان بود و شیراز، و آنگاه به خصوص در زمانی که در ماکو، چهریق و تبریز بوده.
بله.
و نامه های متعددی به بهاءالله نوشته، زیرا که آن زمان، ببینید توجه به این داشته باشیم، علت این هم که بعدن بابی ها استقبال کردن از ادعاهای میرزا حسین علی نوری معروف بهاءالله این بود که معروفترین و پرنفوذترین کسانی بود که در هنگام تبعید باب در آذربایجان با او رابطه داشت و تمام کسانی که بین باب و بابی ها گسیل می شدند و خبری می آوردند چه از سید بابینا، در نخست به طرف میرزا حسین علی نوری می رفتند. حالا به این دلیل بابی ها ریاست تقریبا میشه گفتش میرزا حسین نوری رو قبول داشتند در زمانی که سید باب دستگیر و در چیز زندانی بود در آذربایجان، در نقاط مختلف زندانی بود. پس ملاقات ظاهری بین این هر دو چه از در اسناد غیر مسلمان و غیر بهایی هیچگاه انجام نگرفته.
با میرزا یحیی صفرزاد چی؟
با اونم ابدا، برای اینکه علتش این که یحیی ازر اولا همیشه پنهان بود و در قضایای مختلفی که در بین بابی ها انجام گرفت ظاهرا ازر چون سالهای اولا جوانتر از بهاءالله بود،
برادر کوچکتر،
سرپرستی بهاءالله سرپرست ازل بود، اصلا ازل مقدار زیادی دانش و سواد خودش رو از بالا گرفته بود، برای اینکه او بود که به او تدریس میکرد، در اصل زیر سرپرستی بالا بود.
خب این اینجا یه پرسش
بین ازل و باب ملاقاتی انجام نگرفته، اینکه 100% خود ازل هم در کتاب‌هایی که نوشته و حتی در مورد مسائل تاریخی و غیره همچین ادعایی رو نکرده که ادوارد براون حتی یک قسمتی از بعضی از کارهای ازل و بابی ها رو منتشر کرده در اون کتاب معروف خودش که ماتریال در مورد تحقیق در پیرامون جنبش بابی هستش که همه کس میتونه در کتابخانه‌های بزرگ چه در اروپا و آمریکا این کتاب ها رو به دست بیاره و مطالعه کنه. خود بهاءالله همچین دیداری نداشته با
خب اینجا یه پرسشی پیش میاد، چطوری که این دوتایی که یکیشون ادعای جانشینی باب و دیگری هم ادعای پیامبری کرد هرگز در زمان زنده بودن این شخص با این رابطه‌ای نداشتن، اینجا اینا رو زیر سوال نمیبره که ادعای اینا ممکنه بی اساس باشه؟
من فکر میکنم نه، برای اینکه نفس دیدار و عدم دیدار،
برای اینکه خب اینا در هر حال با هم همزمان بودن.
بله، ولی بهاءالله که در زمانی که خود سید باب زنده بود و حتی مدتها بعد از تیرباران باب ادعایی نداشت، بلکه به عنوان یک شخص بابی و یک فرد پرنفوذ بابی مشهور بود. موقعی که بعد از تیرباران باب در تبریز و زمانی که بهاءالله رو بعد از جریان ترور ناصرالدین شاه دستگیر کردن، زیرا که چنین فکر میکردن، چون همونطوری گفتم بهاءالله معروف بود به عنوان یک انسان، یک فرد بابی پرنفوذ و حتی ریاست بابی ها رو به اون نسبت میدادند، نه، اون رو دستگیر کردن با تعدادی از بابی های دیگه که تعدادی از بابی ها رو کشتن. ولی بهاءالله به علت این که خانواده پرنفوذی داشتش کشته نشد، فقط تبعید شد به چیز، به عراق، به بغداد. به همین دلیل تا زمانی هم که تازه رفتش به حالا بغداد، بعد از اونجا رفتش به علت اختلافاتش با ازل رفتش به سلیمانیه و بین درابیش نقشبندی کردستان اونجا چیز کردش، زندگی میکرد مدتها، و آثاری هم که از بهاءالله هستش اکنون در دسته که همه کس میتونن تهیه بکنن و در قضایای مسائل عرفانی سیر و سلوک و غیره هستش، در همون زمانها نوشته شده اتفاقا، که زمانی که بهاءالله در کردستان، در کردستان عراق، در اون کوها بین نقشبندی ها، بین مصفی نقشبندی کرد زندگی میکرده نوشته شده. بهاءالله در بعد از بازگشت از کردستان ادعاهای خودش اعلام میکنه. پس تا زمانی که سید باب زنده بود رابطه بین بابی ها و سید باب بود، بعد از و معروف بابی بودن، بعد از ترور و بعد از تیرباران سید باب، باز هم به عنوان یک شخص، به عنوان شخص پرنفوذ و مهم بابی معروف، به ادعایی نداشت بهاءالله. به این دلیل هیچ دخالتی، هیچ سوالامیز نخواهد شد در مورد رابطه اونها، برای اینکه بهاءالله در اون زمان تا زمانی که رفتش به بغداد هیچ گونه ادعایی به عنوان تأسیس یک دیانت جدید به یک عقاید جدید نداشت.
خب آخه میرزا یحیی صبح ازل مگر به وسیله باب انتخاب نشد؟
ببینید در مورد چیز، در مورد صبح ازل باید توجه به این داشته باشیم که زمانی که او رو بابی ها
در چهریق بود، در قلعه چهریق،
باب در زمانی که در چهریق بود و به وسیله رابطه‌ای که بابی ها ایجاد کردن با سران بابی و سید باب، برای این که چیز ایجاد بشه، یک تمرکزی از ذر اداره بابی ها ایجاد بشه، سید باب ازل به عنوان جانشین خودش تعیین میکنه، نه؟ ولی توجه به این داشته باشیم باز که خود ازل در همین زبان در مازندران و یا در شهرهای دیگه پنهان بود، یعنی نه میتونست رابطه با بابی ها برقرار بکنه و نه بابی ها اصولا با او رابطه ای داشتن.
و چطور شد این انتخاب کردن؟
باهایی ها چین عنوان میکنن که چون جان سران مهم بابی مثل بهاءالله، مثل چیز طاهره قدوس، ملا حسین بوشهری، چون هنوز قضایای چیز هنوز در بدش اتفاق نیفتاده بود، کشتار بابی ها در تبرسی، تبرسی یا زنجان و نیریز و غیره و تهران و غیره کشتارهای زیادی کرده، هنوز تعدادی از سران بابی وجود داشتن.
بله.
آنچه که مهمه برای اینکه افکار عمومی و دولتی معطوف بشه به یک انسانی که اتفاقا پنهانه و در دسترس هیچ کس نیست و نمیشه اون دستگیرش کردش، او رو به این دلیل چیز کردند، جانشین باب کردند و باب موافقت کرد با این چیز. ولی بعد از اینکه به همین دلیل اختلافاتی که بعدن ازل در بغداد ایجاد شد بین بهاءالله و ازل بر سر همین قضیه بود که ازل پافشاری میکرد اتفاقا بر همون قضیه نیابت و معاونت و یا بگیم جانشینی با، و بهاءالله معتقد بود که ما تو رو به عنوان اینکه رد گم کنیم تو رو تعیین کردیم و به باب پیشنهاد کردیم و بابم تایید کرد. داستان یک کمی باید بگم که یک در حقیقت یک ترفندی بوده برای اینکه افکار عمومی به حال منعطف بشه به ازل. آنچه که مهم هست اینه که بهاءالله پس از اینکه در بغداد بعد از اینکه از سلیمانیه در کردستان عراق که گفتم مراجعه میکنه به چیز به بغداد و اونجا ادعا میکنه که دین جدیدی آورده و اون کسی است که باب به صلاح به او بشارت داده و او رو در انتظارش هستند بابی ها، از اینجا اختلاف بیشتر میشه و این اختلاف تا آخر عمر ادامه داره. به همین دلیل یه تعدادی از بابی ها طرفدار ازل ماندند ولی تعداد اکثریت بابی ها به دنبال بهاءالله رفتند و بهایی شدند. ازل در قبرس ماندش، ازل در قبرس کار چندانی نکرد، حتی برای عقاید خودش یا چیز خودش کتاب های نوشته، روابطی داشته. در مورد ازل با رغبت من اینو نمیگم، در ساعت میدونید که قبرس بعد از اینکه از امپراتوری عثمانی جدا شد و به دست و کلونی انگلیس ها شد، انگلیس ها روابط بسیار نزدیکی با ازل داشتند، ولی ازل همیشه در وحشت بود و خودشو پنهان میکرد و میترسید که مبادا ترور بشه و یا از بین بره.
از روابط روس ها با باب یا بعدش با بهاءالله روسا روابطی داشتن؟
ببینید در موقعی که اصلا بهاءالله در تهران دستگیر میکنن، در کنار سفارتخانه روس خانه اون آقای آهی معروف بود که با یکی از همشیره های بهاءالله ازدواج کرده بود. آهی چیز بود، مترجم سفارت روس بود. علتش هم این بود موقعی که ترور میکنند ناصرالدین شاه رو، در اول نمیدونستن که اینا کی هستن، بعد از یکی دو روز مشخص میشه که اینها بابی بودن. بعد بابی کشی و با دستگیری بابی ها، تغییر بابی ها فوری شروع میشه در سراسر ایران، به خصوص در تهران. حتی دروازه های شهر رو میبندن، قوای نظامی و اینها در همه جا دیده می شدن، با بابی ها رو می گیرن، تعدادی از بابی ها رو به زندان می ندازن. یه تعدادی کسانی که در قضیه ترور شاه دست داشتن همه رو در تهران اعدام می کنن، در میدان اعدام معروفی که در تهران جنوب تهران هستش. در قضیه و بعد به گوش بهاءالله می رسه، بهاءالله می ره به خانه این در حقیقت داماد خودش که توضیح بده که من دخالتی در این مسائل ندارم و بدون اطلاع من انجام میده. این جریان به گوش دربار میرسه و گوش ناصرالدین شاه و امیرکبیر، کسانی میفرستن و چیزو دستگیر میکنن. البته باعث تعجب ناصرالدین شاه میشه که چگونه ازش که این در خانه نزدیک در دیوار به دیوار سفارت انجام اونجا هستش، ولی داستان برای این هستش که خیشابند او در اونجا بوده. آنچه که مهم هستش این که در ببینید تمام کتاب هایی که در گذشته نوشته شده به خصوص در 100 سال اخیر بر این تاکید گذاشته شده که دیانت بابی یا جنبش بابی به ادعای باب زیر سر عمال روسیه انجام گرفته. آقای علی جواهر کلام یک کتاب بسیار که من دارم، دیدم و خواندم، دارم اینجا، کتابی نوشته که به نام خاطرات کینگاز دارگورچی معروفه. یک چیزای افسانه از خودش درست کرده که کینگاز دارگورچی از مسببین و اصلی جنبش باب هستش و اون بوده که به باب تلقین کرده و او رو به اصطلاح تشویق کرده که ادعاهایی در مورد قائمیت به اینها بکنه، بابیت بکنه. ببینید، مهمترین جالب توجه اینه که موقع این کتاب، این کتاب هم توسط آستان قدس رضوی منتشر شده و علی جواهر کلام یه پول زیادی هم از آستان قدس رضوی دریافت کرده و این افسانه رو نوشته به اسم کینگاز دارگورچی. کینگاز دارگورچی در سال 1845 اصلا به عنوان کنسول وارد ایران شده. باب در 1844 در شیراز ادعای بابیت کرده. از نظر تاریخی با هم ارتباط نداره، یعنی از نظر تقویمی اون موقع از جا از چیزای جالب اینه که کینگاز دارگورچی موقعی که وارد ایران میشه نهضت باب یا جنبش باب چیز شده بوده، مشهور شده بوده و قیام‌های بابی ها رو میبینه و چون باب در آذربایجان در تبعید بوده و در دستگیر شده بوده و در اونجا زندانی بوده، از وحشت این که مبادا این جنبش باب سبب بشه در نواحی مسلمان نشین جنوب امپراتوری روسیه مشکلاتی ایجاد بشه، به دولت ایران اعتراض میکنه که آه برای چی این سید بابو برشید بردید در مرز ما زندانی کردید، او رو از اونجا دور کنید برای اینکه اون نواحی مسلمان نشین ما در خطر هستش. یعنی حتی اعتراض کرده که این شخص رو به اونجا فرستید، بفرستید به یه زندان دیگه در جای دیگه بفرستید. اسناد مدارک موجوده حالا، ولی یک همچین کتاب در اصلاد بعدن نسبت دادن به کینگاز دارگورچی که درست نیست. علت هم خیلی روشنه. عباس اقبال آشتیانی که یکی از استادان ادبیات و مسائل اسلامی هستش و کارهای او هنوز هم خواندنیه و مثل استاد معین فریدون آدمیت در کتاب چیز امیرکبیر و ایران، همه بحث خاطرات کینگاز دارگورچی کردن و تحقیق کردن و همه اینها تصدیق میکنن که این کتاب یک کتاب ساختگیست و برای فقط چیز برای تهمت زدن بابی ها نوشته شده و منتشر شده. حالا بعد از اینکه بعد از این قضایا یه تعدادی از کسانی که ردیه نوشتن علیه بابیت و بهاییت، قضیه اول مثلا یکیش همین علیفچار رفسنجانی یک کتابی داره به نام امیرکبیر.
بله،
در همون کتاب امیرکبیر اتفاقا به همین قضیه کینگاز دارگورچی توجه کرده و باز ادعا میکنه که این کینگاز دارگورچی بابو درست کرده، ولی بعدن بابی ها و بهایی ها از چیز جدا شدن و به دست انگلیس ها افتادن و بعد ادعا میکنه که انگلیس ها اون وقت تحویل صهیونیست ها یعنی اسرائیلی ها دادن. این مسائل از جانب مسلمانان قشری متعصب برای چیز سالامیز کردن بهایت و جنبش بابی در آثار متعددی که ردیه های متعددی نوشته شده، مثلا کتاب اسماعیل راهین یک کتابی داره ردیه در برد بابیت، در اونجا هم اسماعیل راهین یه نسبت هایی به صهیونیسم و انگلیس ها و آمریکایی ها بده. کتاب دیگری که مثلا نوشته شده، مثلا کتاب اسماعیل راهین معروف به نام انشاب در بهاییت، یا مثلا کتاب دیگه هستش به نام تحقیق در تاریخ و فلسفه بابیگری و بهائیگری و کسروی گرایی مال یوسف فضایی، یک کتاب خیلی قطور و جالبی هستش به نام بهائیان که در ایران بعد از انقلاب منتشر شده. یک کتاب دیگه ازش بهرام افراسیابی نوشته به نام تاریخ جامعه بهائیت و نوماسونی که همه اینا ردیه به بهائیت و وهابیت هست.
کتاب کسروی رو شما چگونه میبینید؟
کتاب بسیار خواندنی هستش. کتاب دیگه که حالا به قصد کتاب کسروی، من این کتاب ها رو چون کتاب کسروی بسیار مشهور، این کتاب ها رو من نام میبرم دوست داره به مطالعه شو پرده. بهائیت به چگونگی پدید آمدن آن مال نورالدین چهارده‌ای هستش. کتاب دیگه هستش باز به نام بهائیت به روایت تاریخ مال افراسیابی. کتاب مثلا دوری یک کتاب داره به نام چهار شب جمعه، ردیس به بابیت و بهائیت. در همین کتاب ها سعی شده که نسبت های بدن به بابی ها و بهائیان که اینها رو استعمار در ایران به وجود آورد. آثاری که بدون نظر نوشته شده و بدون مرض و غرض نوشته شده، تحقیقات خارجی ها مسلمان شما اینه بدونید که بعضی از این افراد مثل رنان، مثل چیز، مثل پولاک و ادوارد بران و غیره مستشرین و یا کسانی که اینجا در ایران کار کنسولی میکردن، توجهشون جلب میشده به این نهضت و این جنبش بابی و سپس بهائی و آثار ایران نوشتن. مثلا کنسول فرانسه که راجع به بابیت درش چیز نوشته، اگر میشنید و اگر متوجه میشد که هم چیزی هست، مسلمان در کتاب خودش تذکر میداد که بله این جنبش روس‌ها درست کردن برای مثلا رسیدن به یک چیزهای سیاسی و اغراض و هدفهای سیاسی خودشون و چین و چنان هستش.
بله.
حال که همچی چیزی ما در این آثار نمی‌بینیم. همه اینها اشاره میکنه که یه جنبش مذهبی، یه جنبش پرخاشگر مذهبی.
سپاسگزارم استاد. بعضی دوستان میگن که استاد چند سالشه و ایشون خستش نکنید. من چه پاسخی بدم به اینا؟ من میگم استاد 100 سالشه، به اندازه 150 سال 80 سال.
این چندمین باری که این دوستان عزیز به سن و سال من اشاره میکنن. به هر حال من جوان نیستم ولی هنوزم خسته نشدم، ولی امیدوارم که این بحث بابیت امشب پایان بدیم.
بله خیلی جالبه، واقعا بحث جالبه. در ضمن من میگم به دوستان ایشون 180 سال عمر دارن به اندازه تاریخ مشروطیت و بابیه و همه اینها.
بله
به هر حال
در صورت اگر سوالی هستش مطرح بشه.
خواهش میکنم.
چون من میل ندارم که دوباره
بله
به قضیه جنبش بابیه
بابیه رو امشب تمومش کنیم.
بله
آقای مزدوش، خواهش میکنم میکروفون بگیر بفرمایید. بله سپاسگزارم آقای مزدوش. استاد ایشون یه متن رو خوندن در مورد نظر بهاءالله درباره سید جمالدین اسدآبادی که گفته میشه که این شخص مذکور درباره این حزب در جراید مصر و نمیدونم بیروت و اینها چیزی رو گفته که سبب تحیر اهل علم است و اینها، و به هر حال درباره اون عروت الوثقایی که تب نموده و اظهار امیدواری کردن که ایشون رو به راه حق هدایت فرمایند و اینها. ایشون میخوان ببینن این اصلا این موضوع چی بوده، در چه بار است.
من شرح دادم که سید جمالدین در زمانی که در مصر بود هنوز با قضایای اتحاد اسلامی و اون مسائل مرزهای سبز آشنا نشده بود و به انگلیس و به فرانسه نرفته بود. انگلیس در اون دایره المعارف فرید وجدی یک زیر واژه باب و بها مطالبی رو تقریبا میشه گفت خوشبینانه و چیز در تأیید تا حدودی در مورد باب و بها می نویسه. اشاره بهاءالله به همین قضیه هستش و در روزنامه هایی که در مصر آنگاه منتشر میشد به این جنبش اسدآبادی به این جنبش توجه داشت و خوشبینانه اظهار نظر میکرد. جالب توجه این هستش که موقعی که چیز اسدآبادی رفتش به اروپا، نخست فرانسه و سپس به انگلیس، و موقعی که برگشتش آمد در استانبول و نزد پادشاه عثمانی، در اونجا یک انجمنی رو ساخت، نه؟ که هدفش اتحاد اسلامی بود. هدف اتحاد اسلامی از نظر دولت فخیمه بریتانیا این بود که وسیله چیز به سبب وسیله اسدآبادی یک مرزهای اسلامی درست بکنن دور امپراتوری پروگرسیو چیز زیاد طلب روسیه تزاری تا به سبب کلونی های انگلیس حفظ بشه. اتحاد اسلام میبینیم که هدف چیز اتفاقا اون انجمن این بود، وسیله سید جمال الدین اسدآبادی، که ایران، ترکیه یا بگیم عثمانی در حقیقت و افغانستان اینها متحد بشن به برخی از کشورهای اسلامی دیگه که اون زمان زیر نظر عثمانی بودن، اتحاد متحد بشن و در حقیقت جلوی زیاد خواهی های امپراتوری تزاری رو بگیرن. جالب توجه این که در اون انجمن اصلا تعداد زیادی از بابی ها شرکت داشتن، از جمله میرزا آخون کرمانی و سید و شیخ احمد روحی و یکی از برادران چیز، بیشتر اینها چیز بودند، بابی بودند. بابی ها به علت کشتار زیادی که از بابی ها شده بود در ایران، یه تعداد زیادی از بابی ها در ایران امن و امنیت نداشتند، به اینها به کشورهای عثمانی، امپراتوری عثمانی فرار کرده بودند. یه تعدادی از بابی ها اصولا برای دیدار ازل و یا بهاءالله به این کشورها مسافرت میکردند. نامه های سید جمال الدین اسدآبادی به همدان نوشته و برادرزاده خودش سوالاتی میکنه در مورد موقعیت بابی ها و بهایی ها در جامعه ایران، که من مفصلا در یک مقاله که اون کتاب الان در دسترس نیستش و کمیابه به نام توطئه‌گران، مفصلا به شرح دادم به اون کارهای سید جمال الدین اسدآبادی. در مقدمه سه مکتوب هم تقریبا تو یه حدی به کارهای سید جمال الدین اسدآبادی پرداختم. جالب توجه این که در مقابل اون انجمنی که سید جمال الدین در استانبول با صلاح دید انگلیسی ها درست کرده بود، روس‌ها در مقابل انجام بلافاصله در تبریز در سفارت روسیه یک انجمن اسلامی درست کردند که مجتهد معروف تبریز رئیس این انجام بود. یعنی به رقابت هم دو کشور استعماری این انجمن اسلامی درست میکرد در استانبول برای رسیدن به هدفهای خودش، و در به اتحاد چیز روسیه تزاری هم در ایران این کار کردش. در حصولت به این توجه داشته باشیم که برای رسیدن به هدفهای خودش سید جمال اسدآبادی در فکر این بود که از نفوذ بابی ها و از شر و شوری که بابی ها داشتند برای رسیدن به هدفهای خودش استفاده بکنه. ولی اولا عمر سید جمال الدین به اونجایی نرسید و نتونست این هدف ها رو دنبال بکنه. به اضافه این که موقع با چیز ناصرالدین شاه به وسیله میرزا رضا کرمانی چیز شد، ترور شد، اولین چیزی که در تهران مطرح شد اینه که بابی ها چارو کشتند، برای که ترورهای قبلی هم در مورد ناصرالدین شاه که انجام گرفت ولی به کشتنش شاه پایان نگرفت و بی نتیجه بود، اونها هم مسئولش بابی ها بودند. ترور بعدی، ترور واقعی که شاه ناصرالدین شاه کشته شد، بلافاصله در سراسر ایران دستگیری بابی ها، تحقیق بابی ها و کشتار بابی ها بازور شروع شد و و نسبت‌هایی هم به میرزا رضا کرمانی میدن که او بابی هستش در نخست. ولی میرزا رضا کرمانی در صورت جلسات محاکمات خودش عنوان میکنه که از طرفداران سید جمال‌الدین اسدآبادی بوده و ارتباطی با بابی ها نداره. ارتباط داشتش میرزا رضا کرمانی و آگاهی از بابی ها داشت، چون در موقعی که پیش سید جمال‌الدین اسدآبادی بود تعداد زیادی از بابی ها به خاره او مراجعه میکردن و با او همکاری میکردن به حال. ولی چیز اون قضیه که خواندن ایشون مربوط میشه به همون مقاله‌ای که چیز در فرید بجلی نوشته و بعدن سعی میکرده که در همون مقاله هم که در فرید نوشته این نسبت هایی هم به باباها میده سید جمال‌الدین اسدآبادی، ولی بعدن در گزارش های دیگه و مقالات دیگه ایش که در عربت و وسخا و جاهای دیگه منتشر شده یا در اقامتش در استانبول در حقیقت سعی کرده که از چیز نفوذ بابی ها در ایران و بابی ها در ایران استفاده بکنه برای حضرت سید مرد. یک قضیه رو من اینجا مطرح بکنم که شایسته هستش از نظر تاریخی، با اون اینه که اواخر دوران قاجاریه تعدادی از فرزندان ناصرالدین شاه و رجال قاجاری طبق نظر میزاهای کرمانی در کتاب هشت بهش اینها یا بابی شده بودند و یا با نظر مساعد و خوشبین بودند به جنبش بابی و عقاید بابی. حتی نسبت میدن که اون دختر ناصرالدین شاه خاطرات چه منتشر شده تاج دوله این عقاید بابی داشته. آنچه که مهم هست اینه که یه تعدادی از رجال سیاسی ایران اواخر دوره قاجاریه و سپس در انقلاب مشروطیت اینها با بابی ها تماس هایی رو می گرفتن، چه بابی های ازلی و چه بابی هایی که بعدا طرفدار بها الله شده بودند. این رو ما در مربوط به ادبیات دوران قبل از کوتاه، قبل از دوران مشروطیت، من حاضرم بهش مفصلاً بپردازم. مهمترین شخصیت معروف بابی و جانشین ازل یحیی دولت آبادی چهار جلد کتاب در مورد انقلاب مشروطیت ایران نوشته.
بله کتابش معروف.
ایشون جانشین ازل بود و بابی بود.
سپاسگزارم. دوستانی که از ایران هستن یا دوستانی که از باهایت یا بابیه هستن میتونن، خواهش میکنم یک شماره بزنید، یک پنج بزنید، من وقت بدم به اونها، اگر اونها بتونن پرسشونو بکنن. دوستانی که از ایران هستن در نوبتن یا همیهنان باهایی ما یا بابی ما. کامی شما خواهش میکنم بفرمید، چون ایشون از همیهنان باهایی ما هست. بفرمید جناب کامی.
سپاسگزارم. خسته نباشید دوستان عزیز. خدمت دکتر چوبینه از ارادت ادب و سپاس از این همه اطلاعاتی که در اختیار دوستان و هموطن قرار میدید. من سوالی که داشتم نظر دکتر چوبینه رو میخواستم بدونم در زمینه مطلبی که در بعضی از کتب ردیه بر علیه آیین باهایی و بابی نوشته شده و اون هم در زمینه توبه نامه است که باب اون رو به امضا رسونده. ملاحظه کنید در اثری چه سند، یکی به اسم کتاب ارشاد العوام اثر حاجی کریم خان کرمانی که خودش در حقیقت در دوره عمر خودش چند ردیه بر علیه دیانت بابی نوشته و در جلد چهارم کتاب ارشاد العوام این گونه می نویسه که اون رو به تبریز بردن بعد از امر به توبه از کفر خود و قبول نکردن او را با یکی از اتباعش که بر گمراهی خود مانده بود در 27 ماه شعبان 1266 در میدان سربازخانه برده به دیوار بستن الی آخر. در سند دیگری که پسر مولا محمد تقی مناقانی که در جلسه دوم در حقیقت جلسه‌ای که باب بود و خیلی از علمای دیگه حاضر بوده و صریحا نوشته که پدرش مکررن باب رو نصیحت کرد که توبه کند ولی سید باب قبول نکرد و با کمال جرأت گفت هر همان است که گفتم جای توبه نیست. و بعد مولا محمد تقی مروانی در ادامه میاره که اگر باب چنین ورقه ای را نوشته بود، یعنی منظورش توبه نامه است، دیگر این مجالس محاکمه برای چه بود؟ اگر توبه کرده بود دیگر این حرفا و سعی و کوشش ها برای توبه باب معنی نداشت. این سند کتابی است به اسم در حقیقت کتابی است به اسم ناموس ناصری که این برای اولین بار در قسمت های از این کتاب آقای مرتضی مدرسی چهاردهی کتابی به اسم شیخیگری و بابیگری قسمت های از این سند ناموس ناصری رو میاره، در سال 1345 در کتاب فروشی فروغی هم نشر میشه. بعد مفصلا این کتاب اسم ناموس ناصری در حقیقت یک جزوه ایست، قسمت های از اون مجددن توسط شخصی به اسم آقای حسن مرسلوند چاپ میشه به اسم گفت شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز، و نهایتا خود این کتاب ناموس ناصری که در حقیقت ملاقاتیه بین ناصرالدین شاه و محمد تقی ممقانی صورت میگیره در سفری که شاه داره به اروپا، و در اثر این سفر این آقای مولا محمد تقی ممقانی خاطرات خودش رو در حقیقت به صورت این جزوه از شبی که باب رو در اون جلسه محاکمه می کردن می نویسه، و در اون کتاب می نویسه که هر چه کردیم و هر چه قرار به باب نصیحت شد که بیاد و توبه کنه سید باب قبول نکرد. آقای مولا محمد تقی ممقانی، دوستان عزیز حتما مستحضر هستید که یکی از افرادی بود و که حکم اعدام باب رو از نظر شرعی صادر کرد، یعنی شاید شخص اصلی که این حکم رو صادر کرد. من خواستم نظر دکتر رو در این مورد بدونم که با توجه به این که احمد کسروی در کتابش می نویسه که ما نمی دانیم که اون کتاب اون ورقه پاب مهر چه شده، و با توجه به خود مطالبی که ادوارد براون در کتابش میاره که ما نمیدانیم که اون ورقه پاب مهر چی شده، یعنی ورقه ای که باب مهر زده و این ورقه پاب مهر اصلا در دسترس نیست، نظرشون رو در این موارد بدونم با توجه به اینکه اون کسی که حکم قتل رو صادر میکنه خودش میگه هرچی گفتیم باب قبول نکرد. خیلی ممنون و سپاسگزار از توجهتون. بفرمایید.
باشه.
ببینید دوست محترم من و هممیهنه بسیار عزیز من، ببینید منابع تاریخی غیر باهایی و بابی ما فراوان داریم. یکیش ناسخ و تواریخ هستش، محمد تقیخان کاشانی که به لسان الملک معروفه یا متخلص به سپهر. کتاب دیگه روزت الصفا ناصری هستش که در پیرامون دوران قاجاریه و قضایای محاکمه بابو بهش توجه کرد. کتاب دیگه‌ای که بسیار مهم هستش و ردیه به بابیت باهایی هست به نام مفتاح باب الابواب هستش. این کتاب اصلا به عربیه و دکتر مهدی محمد مهدی خان زنگدوره نوشته. این زنگدوره فرزند ملا محمد تقی تبریزیه که این ملا محمد تقی تبریزی در جریان محاکمه سید باب شرکت داشته، و زیندوله ادعا میکنه که من در کودکی خودم شاهد این محاکمات بودم. جالب توجه هستش که این زیندوله موقعی که این کتاب ردیه خودشو نوشته اشارهی به توبه نامه و یا توبه کردن باب نمیکنه، و این کتاب حتی به فارسی هم ترجمه شده و چیز هست در دسترس هستش. کتاب دیگه‌ای که من فکر میکنم که خواندنش به خصوص کسانی که در ایران هستن براشون مقدور هست و این کتاب من دارم اینجا، این کتاب کتابی است به نام فتنه باب که شاهزاده علی قلی میرزای اعتزاز السلطنه نوشته. کتاب در حقیقت در رد بابیت و در نفی بابیت و نسبت‌های متعددی رو باب و بابیان میده، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این توبه نامه نمی‌کنه، و همه اینهایی که نام بردم تا کنون همه اینها معتقدن همچنان که در ارشاد العوام شما متذکر شدید و در جلد چهارم ارشاد العوام حاج محمد کریم خان کرمانی که بی نهایت هم مخالف باب و بها بود، و ردیه‌های متعدد نوشته، می‌بینیم که همه اینها اشاره به این دارن که باب توبه نکرد، به همین دلیل چی بارانش کردن و او رو در تبریز کشتند، به علت ارتداد کشتنش. ارتداد یعنی که کسی عقیده ای رو داشته باشه که با سنت اسلامی مخالف باشه و اون شخص در دفاع اون بپردازه و توبه نکنه. اگه توبه بکنه که دیگه به کشتن نمیرسه، به خصوص که اون زمان سید اولاد پیغمبر به خاطر اینکه یه کار چیزی گفته، یه ادعایی کرده، بعدا توبه میکرد که از بینی بودن. از جمله مسائلی که من میتونم مثال بزنم، شما میدونید که پدر این آقای صاحب زمانی که احتمالا فوت کرده در ایران و روانشناس معروفی ازش، این ایشون پدرشون بارها ادعای چیز میکرد، ادعاهای شبیه به ادعای سید باب میکرد. به همین دلیل به سید صاحب زمانی معروف بود، برای که ادعای متعددی به عنوان صاحب زمانی کرده بود و هر بار که این میگرفتندش دولتی ها، این توبه میکرد و باز رهاش میکردن و کاری براش نداشتن. هم با عمر طبیعی فوت کرده از بین رفت و اولاد احفادش هم بودند و فامیلی خودشون هم صاحب زمانی گرفتن. کتاب دیگه ای که هستش به نام میرآت البلدان ناصری، مال محمد حسن خان ثنی الدوله هست، و یا کتاب حقایق الاخبار ناصری مال جعفر خان حقایق‌نگار، فارسنامه ناصری مال حاج میرزا حسن شیرازی فتایی، تمام اینها یا روزنامه وقایع اتفاقیه ای که چاپ شده و ثنی الدوله در اشتخارت داشته در جمع‌آوریش، اینها تماما بر این چیز هستن، بر متفق هستن که سید باب بر سر اعتقادات و عقاید و ادعاهای خودش باقی ماند و به همین دلیل به دستور امیرکبیر تیرباران شد و برای که پافشاری کرد در سر این عقایدش. در این که این نامه تمام اونهایی که علمای به اصطلاح تاریخ هستن مثل احمد کسروی و دیگران اشاره به این قضیه توبه نامه می کنند، ولی توبه نامه رو بهش و به آن چیز نمیدن، بهای زیادی نمیدن. حالا مثلا آدمیت در همین کتاب امیرکبیر ایران در مورد انتقادات زیادی رو به بهاییت میکنه و باویت، ولی همونجوری گفتم خاطرات کیمیازدار گورکی و مسائل توبه‌نامه رو مطرح میکنه و بهش اعتنایی، یعنی بهش سندیت و ارزش به عنوان یه سند تاریخی نمیده. پس باب در فرانزه از این که این توبه‌نامه الان کجا هستش و اصولا در ایران هست یا به دست بابی ها و یا بهایی ها رسیده و یا خود دولت اسلامی اینو پنهان کرده و این شایعه رو به دهان دیگران انداخته که بابی ها اینو یا بهایی ها از بین بردن یا بردن و اینها، این هستش که هیچگاه این توبه نامه نتوانست یک سند و مدرک قابل استفاده برای مورخین قرار بگیره. ببینید ملک نویسندگان درباری که نام بردم و اینها همگیشون با اصطلاحات بسیار زشت و گاه دشنامگونه در پیرامون باب و عقایدش صحبت میکنن، مثل زین دوله، مثل روزت الصفا، مثل لالباشی، یا مثلا سپهر در ناسخ تواریخ، مثل میرزا حسن شیرازی معروف فصایی، مثل کتاب مفتاح باب الابواب و دیگران، یا ارشاد العوام حاج محمد خان کریم خان کرمانی، همه اینها که با قضیه باب نزدیک بودند و با در زمان خود باب و ادعاهای باب و جنبش بابیت همزمان بودند و آثار خودشون نوشتند، هیچ کدوم به قضیه توبه نامه نه تنها اشاره نکردن، بلکه همگی متفق هستن که این سید گمراه و با لغات دیگه‌ای که من میل ندارم الان بیان بکنم چیز بود، پافشاری کرد بر سر عقاید خودش. پس مسئله توبه نامه رو من فکر می‌کنم فراموش بکنیم و قبول کنیم که سیدی در شیرازی پیدا شده و ادعای قائمیت کرده و عقاید خودش رو در کتب و رسالات متعددی هم بیان کرده. 150 سال پیش این اتفاق، این جنبش در ایران اتفاق افتاده، به وجود آمده و تا کنون در پیرامون این جنبش تأثیرات اون چه ایرانی ها و چه خارجی ها کتاب ها مقالات متعددی نوشته شده. فکر کنیم اگر بخواهیم مقالات و کتابی که فرنگی ها غیر ایرانی ها و ایرانی ها یا مسلمانان عرب و غیر ایرانی نوشتن در مورد جنبش بابیت و بهاییت، اگر بخوایم جمع‌آوری بکنیم یک کتابخانه بسیار وسیع خواهد. پس یک همچین جنبشی رو که در هر صورت ایرانی ها به وجود آوردن، این جنبش یک جنبش مذهبی است که سبب شده در ایران یک انقلاب اجتماعی، یک دگرگونی اجتماعی در ایران ایجاد کنه. حالا من بی‌تردید اگر که با چه در زیر ترکه‌های اون شیخ الاسلام تبریزی و چه بعداً چه در اون قضیه محاکمه باب در حضور ولیعهد ناصرالدین شاه اگر توبه نامه می‌نوشت، مسلماً این جنبش و اون کشدارها و اون قیام‌های بابی‌ها اتفاق نمی‌افتاد. برای اینکه بابی‌ها بر سر همون قضیه که من براتون توضیح دادم که موقعی که باب اعلان کرد بیاید در کربلا بابی ها بیاید در مکه، من میخوام ادعاهای خودم اونجا علنی بکنم و نکند و بدا حاصل شد، سبب شد که تعداد زیادی از بابی ها از اون روی بگردانند. اگر او در تبریز همچین چیزی رو امضا میکرد و به قول معروف توبه میکرد، طبق اون توبه نامه مجهولی که وجود داشته و اکنون در دست نیست، پس بابی ها هیچ وقت قیام نمی کردن، برای که اونها در فکر این بودن که باب پافشاری میکنه برای عقاید خودش و او رو مقدس و درست می شما آدم درستکاری می شمردن که حاضر بودن سر و جان بتنن. یکی از بابی ها در تهران شماجین می کنن. شماجین کردن یعنی این که میان تن این آدم با دشته و چاقو سوراخ‌های ایجاد میکنن و شم میگذارن و شم رو روشن میکنن و تهران میچرخانن. حالا این آدم اگر اعتقاد داشت، اگر فکر میکرد که مولای او و رهبر روحانی او در تبریز توبه نامه نوشته، که امکان نداشت که همچین شخصی بیاد خودش رو شماجی میکنه با اون شکل فجی چیزش بکنن به دور شهر تهران بچرخانن و بعد هم از او که میخوان میپرسن که چگونه ما تو رو بکشیم، میگه من دو تخته بکنین، یکیشو در این دروازه بگذارید به یکی که آویزان کنین به یکی که به اون دروازه، به این کار میکنه و چیز به اون استاسته در همون فتنه باب قضیه شماجین کردن سلیمان خان رو مطرح کرده. من اگر بخوام در مورد مسائلی که بابی ها و کشتاری که از بابی ها در زنجان شده، موقعی که زنجانی ها بابی های زنجان خودشونو به قوای دولتی چیز میکنند، اینها رو کشتاری ازشون میکنند که اصلا غم‌انگیز هستش. اگر این مردم میدانستند که رهبر مذهبی اونها چیز بوده، پافشاری نمی کرده و توبه کرده، بی تردید یک شخصی مثل سید دارابی که یکی از عالم‌ترین آخوندهای زمان خودش بوده، سید دارابی ناصرالدین چیز محمد شاه او رو مأمور میکنه که برو شیراز با این سید باب بشی صحبت کن، چه ادعایی میکنه، جوابشو بده و محکومش کن و برگرد. سید دارابی یه همچین عالمی بوده، بعد میره به شیراز و مفتون عقاید باب میشه و دیگه اصلا بر نمیگرده به درباره محمد شاه. حالا شما ببینید یکی از مسائلی که باب در کتابش مطرح میکنه در چیز اگه اشتباه میکنم در پنجشن اشاره میکنه به میگه قدرت من و ادعاهای من آنچنان متین هستش که مثل سید دارابی او رو قبول کرد و مؤمن به من شد. حالا اگر یه عده آخوند بیکاره بی سواد بی شعوری با عقلهای کپکزده خودشون سعی دارن بر این که ادعانامه مجعوی رو به باب نسبت بدن، من فکر میکنم اینها قابل اعتراض نیستند. از نظر تاریخی اون چه یک مهم هستش اینی که صرف از این است که عقاید باب چی هستش، ما دوست داریم یا نداریم، موافقش هستیم یا مخالفش هستیم، از نظر تاریخی قضیه توبه‌نامه یک چیز مجبوری هستش. یک چیز دیگه اشاره بکنم که اینجا بد نیست، این نظام العلمای تبریزی که رئیس به صلاح چیزو داشت، قضیه محاکمه بابو داشت در حضور ناصرالدین شاه و ولیعهد، این نظام العلماء یکی از ملایان بسیار قشری، یکی از ملایان بسیار قشری زمان خودش بود. ایشون یک کتابی نوشته در پیرامون عایشه و در اونجا در این کتاب نسبت‌های بسیار زشتی رو به عایشه میده. اسم کتاب هستش عایشه فاحشه. یه همچی کسی رئیس محکمه بوده که سید باب و در اونجا محاکمه میکردن. حالا ببین در یک فضایی سید باب ادعاهایی میکرده و در مقابل کسانی که اینها سراسر نفرت از یک بدعت مذهبی بودند و اگر باب بدعت مذهبی نگذاشته بود که اون رو چیباران نمیکردن و فتوا به قتل او نمیدادن. ببینید کسانی که قتل فتوا دادن علاوه بر ملا محمد ممقانی بی نهایت هم در مجلس ولیعهد طبق نظر زعیم دوله موقع شهر اون قضیه محاکمه رو میده در تبریز اشاره خیلی وسیع میکنه مفصل به گفتارهای ملا محمد ممقانی. ملا محمد ممقانی ایرادهایی که به سید باب میگیره در اون جلسه این هستش که تو یک جوان شیرازی درس نخونده طلب نبوده و فنرفا و تاجر پاچه و بزاز چگونه به خود اجازه میدی که ادعای بابیت و قائمیت داشته باشی و فحش ها و دشنام های بسیار زیادی به سید باب در اون محکمه میده. صورت این گزارش این محکمه در کتاب باب الابواب آمده است، مفتاح باب الابواب، و زعیم دوله مفصلا گزارش میکنه این قضایی رو. پس که همچین چیزی وجود داره. من فکر میکنم که این دوست محترممون که تلفن زدن، این همیهن محترم که تلفن زدن، نظرشون درست هستش که
سپاسگزارم استاد. اجازه فرمایید ایشون میخوان یک 30 ثانیه یک چیزی رو بگن. آقای کامی خواهش میکنم شما بفرمایید. از دیگر دوستانم خواهش میکنم که فقط یه دونه پرسش بفرمایید چون وقت نیست، این هم در نوبت هستن. آقای کامی بفرمایید.
باشه جان، بی نهایت سپاسگزارم از شما، از دکتر عزیز، خسته نباشید. دکتر جان من واقعا از شما خواستم سپاسگزاری کنم، اطلاعات کاملا دقیق بدون تعصب بدون غرض. من در تایید صحبت‌های شما می‌خواستم فقط یکی دو نکته رو اشاره کنم. این که احمد کسری در کتاب خودش در خصوص توبه نامه دوستان می‌نویسه اون توبه نامه پا به مهر که در گزارش ولیعهد یاد شده ما نمی‌دانیم چه بوده، آیا مانده یا از میان رفته، ولی یک نامه‌ای از سید باب به ولیعهد که نیست توبه نامه خوانده می شود با پاسخ آن از شیخ علی اصغر شیخ الاسلام و از سید ابوالقاسم نازی نامی در دست است که برام و دیگران در کتابهای خود آوردن. ملاحظه فرمایید دوستان عزیز، کسروی میگه اون ورقه پا به مهر از بین رفته، ما نمیدونیم کجاست. خب پس معلومه که این ورقه مجعوله اون ورقه اصلی نمیتونه باشه. یک مطلب. مطلب دیگه این که دکتر عزیز واقعا خوب اشاره کردن، زعیم الدوله از خون پدرش میگه که سید باب توبه نکرد. پسر مولا محمد ممقانی در کتابش به صراحت نوشته که من خودم در اون مجلس حاضر بودم. و والده به باب مکرره نصیحت کرد و او را به توبه از ادعای خودش وادار کرد، ولی سید باب قبول نکرد. ورقه پا به مر که میگن باب نوشته، من نمیدونم کجاست، این حرف سید احمد، حرف احمد کسروی. و بالاخره ادوارد براون درباره این ورقه مجعوله اظهار حیرت میکنه. با این همه باز مدعیانی پیدا میشن، مخالفانی پیدا میشن که این ورقه مجعوله رو هر روز با آب و تابی فراوان چاپش میکنن و میگن که بله باب توبه کرده. دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم از لحظاتی در فرصت که من دارید. بسیار سپاسگزار از دکتر عزیز.
بله سپاسگزارم جناب کامیل. ما هدفمون در این روم بنیاد فرهنگ اینه که مطالب رو به صورت تاریخی و بدون غرض و از حضور شما جبهه‌گیری‌های سیاسی و اینها بررسی کنیم و این بسیار تاریخی بررسی میشه. بسیار سپاسگزارم جناب فریبرز. شما صدای من میشنوین جناب فریبرز؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، ضمن عرض ادب خدمت آقای دکتر و بقیه دوستان در اتاق، خواستم از آقای دکتر چوبینه بپرسم که در دیانت بهایی دو تا مسئله مهم بود که امروز من اصلا نشینم که از دوستان چه سر به صورت سوال یا از طرف ایشون بشنم، و اون این بود که در دیانت بهایی از یک وحدت جهانی صحبت میشه و که میبینید که تا اندازه‌ای با دنیای جدید اینترنت به نظر میاد که دنیا به دهکده کوچیکی تبدیل میشه. حالا این از طرف خداوند بوده این یا اینکه در زمان ایشون، آیا کسانی رو ما سراغ داریم که به صراحت ایشون در آینده درباره آینده پیشگویی کرده باشن؟ یک سوال دوم این هستش که ایشون درباره زبان اسپرانتو صحبت کردن و به این معتقد بودن که زبان اسپرانتو همگیر خواهد شدش. مثلا بفهمم که بدونم که نظر شما در این رابطه چی هستش؟ آیا عدم گسترش زبان اسپرانتو در 150 سال گذشته آیا دلیل بر شکست دیانت باهائی هستش یا خیر؟ تشکر.
سپاسگزارم جناب فریبرز. البته ما امشب به مسئله جنبش بابیه در حدود الان من به شما بگم 4 ساعتی که ما داریم در این باره صحبت میکنیم. این نوار ضبط داره میشه، فردا یا پس فردا رو وبسایت فرهنگ‌ایران.com در بخش سخن هفته تالار اینترنتی در اونجا گذاشته میشه، میتونن دوستان اونجا بشنون اینو. اما شما پرسش هایی که کردین مربوط به باهایی است و ما قراره که پس از این به اون بپردازیم. اجازه فرمایید امشب ما در بحث بابیه، جنبش باب بمونیم. توجه فرمودین؟ سپاسگزار میشم از شما. جناب مرتضی شما بفرمایید. خواهش میکنم. استاد یکی از دوستان پرسیدن در تکس چون نمیتونستن صحبت کنن، درباره یهودیان ایرانی که باهایی شدن شما اطلاعاتی دارید که بدید؟
ببینید موقعی که باب در سفر خودش که یعنی سفر که در حقیقت دستگیر میشه و در راه چیز بوده، یه تعدادی از یهودیان کاشان و غیره با به دیدار باب میرن و با عقاید او آشنا میشن و بعد در دوران اولیه خود باب نام یه چند نفر یهودی برده میشه، ولی باید گفتش که اکثریت قریب به اتفاق باید گفت همه کسانی که به سید باب مؤمن شدند تمامشون مسلمان بودند و حتی جدید الاسلام هم نبودند، یعنی از مسیحیان و یا یهودیانی که تازه مثلا مسلمان شده باشن هم نبودند. به این دلیل در دوره باب نه، در دوره بهاییان به علت تبلیغاتی که بهاییان در پیرامون بهاءالله می‌کردند و او رو به عنوان رجعت مسیح توجیه می کردند، یه تعدادی از یهودیان ایران به خصوص یهودیان همدان و کاشان و غیره به بهایت و بهاءالله مؤمن شدند که نام اونها هستش. اکنون هم در جامعه بهایی هستن کسانی که اینها یهودیانی هستند که به بهایی شدند، خانواده ها پدرانشون یهودی زاده هستند در حقیقت، و یا حتی نام تعدادی از زردشتیان، یه تعدادی از ارامنه و آسوری ها هم برده میشه. ولی این مسئله قضیه است که مربوط به بهائیت میشه و امیدوارم که در یک فرصت دیگه مناسبی در این موردش صحبت.
حتما یه برنامه در مورد بهائیت هم خواهیم گذاشت، چون این جناب مرتد شما بفرمایید. خواهش میکنم. بله سپاسگزارم. آقای مرتد ببین دوست عزیز، در مورد مسئله اسلام و تا 1400 سال، ببین امشب بحث ما بحث جنبش بابی است. در مورد کتاب سه مکتوب و 23 سال، آقای دکتر بهرام چوبینه هفته پیش و پیش از اون اومدن و در این باره ما گفتگوهای بسیاری انجام دادیم که صداشون رو سایت هست، میتونید رو سایت خود ما برید و اینو ببینید و اونجا تمام مطالب هست. اما درباره میرزا فتحعلی آخوندزاده شما بفرمید استاد.
تنها چیزی که من خلاصه بگم در بوده این شخصیت برجسته جنبش بیداری ایرانیان میرزا فتحعلی آخوندزاده، ایشون پایه‌گذار تفکر انتقادی در پیرامون اسلام هستند و تاثیرگذار بر روی افکار همه کسانی که بعد از او در پیرامون در نقد اسلام چیزی نوشتن و یا کاری کردن. باید گفتش که سه مکتوب میرزا آخان کرمانی که اشون هم باز منتشر شده و در هفته گذشته در پیرامونش صحبت کردیم یا در گذشته ها، در هر صورت بانی و اساس این تفکر از میرزا فتحعلی آخوندزاده سرچشمه میگیره. میرزا فتحعلی آخوندزاده مهمترین کتابش همون مکتوبات هست که اگر عمری برای من باقی بمانه در آینده بسیار نزدیکی کتاب رو دوباره منتشرش میکنم و دوستان اگر مراجعه بکنن به کتابخانه های کتاب فروشی های معتبر شاید به دست بیارن.
سپاسگزارم. آقای دگراندیش شما هستید؟ صدای من میرسه به شما آقای دگراندیش؟ خواهش میکنم یه پرسش کوتاه بفرمایید دوستان، چون در نوبت هم میدید. بفرمایید.
خیلی ممنون. من سوالم از سریع دو مرتبه تکرار میکنم. ارزم بزرگتر، من چون آشنا نیستم با این آقای چوبینه و نمیدونم، مثلا ببینم خود ایشون احیانا بهایی یا بابی هستن یا نه، چون وقتی صحبت میفهمدن میگفتن بهایی یا بابی های چوبینه. سوال دومی هم که داشتم این بود که ایشون خیلی وقتا در جواب سوالات میگن میفهمیدن حقیقت اینه. میخواستم ببینم منظورشون از این حقیقت اینه روی مثلا تحقیق یا نظر خودشون که میگن حقیقت اینه، چون حداقل تو هر سوال یکی دو با دفعه این جمله حقیقت اینه رو تکرار کرده.
بله سپاسگزارم. نه ایشون نه باویان نه باهایی و منظور از حقیقت اینه، ایشون میخوان بگن که بر اثر پژوهش بوده اینا. استاد بفرمایید.
ببینید دوستان عزیز، البته وارد شدن به یک محیط ممنوعه احتیاج به دلیری هست و عنوان کردن حقایق در پیرامون یک مسئله باز هم احتیاج به یک دلیری هست. حقیقت این هستش که باب، دوباره تکرار میکنم که سید باب ادعای بابیت و سپس قائمیت کرده و هیچ گونه چیزی سند و مدرکی وجود نداره که او بعدها چه در تبریز و یا در شیراز و اصفهان و غیره انکار کرده باشه عقاید خودشو. او گاهی همچنان که در نخست من از سخنرانی او در مسجد موقع که میبرندش برای انکار با یک لطایف الهیلی پنهان میکنه عقاید خودشو، ولی هیچگاه به انکار خودش نپرداخته، به خصوص در آذربایجان و در محکمه‌ای که برای محاکمات او در حضور ولیعهد انجام گرفته. در اونجا آخوندهای متعددی شرکت داشتند و همه اونها عقاید و نظریات و خاطرات خودشون برای مورخین بعدی و دیگران تعریف کردن. هیچ کدوم اونها اشاره‌ای به توبه نامه باب نمی کنن. حقیقت این هستش، دوباره تکرار می کنم، حقیقت این هستش در مورد این که ما یا هر کس دیگه در مورد احکام، افکار و عقاید باب میتونه نظر قبول نکنه و انتقادی داشته باشه، ولی در مورد این که آیا باب توبه کرده باید گفت حقیقت اینه که نه توبه نکرده، برای اینکه کشتندش و بابی های زیادی هر وقت که دستگیر می شدن به اونها توصیه می کردن که انکار بکنید و توبه بکنید تا جانتون رو نجات بدید. در همین جمهوری اسلامی در اوائل انقلاب تعداد زیادی بابی ها رو دستگیر کردند و به اونها در درجه اول توصیه کردند که توبه بکنند و یه تعدادی از بهایی ها توبه کردند و حتی توبه نامه های اونها در روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و اینها از زندان آزاد شدند، ولی تعداد زیادی هم توبه نکردند، در زندان موندند و یا کشته شدند. اعتقاد داشتن به این دین، اعتقاد دارن به این دین، برای اینکه اونها هم اعتقاد داشتن به همین به عقایدی رو که سید باب عنوان میکرده. حقیقت این هستش که توبه نامه ای نیست، حقیقت این هستش که سید باب عقایدی رو گفته که من یه مقداری از اون عقاید رو اینجا عنوان کردم. البته متاسفانه فرصت نیست که باید بیشتر به این کتاب ها و آثارش رو پردازیم، ولی در کنارش باید گفت حقیقت اینه که این جنبش به این شکل به وجود اومده، صرف نظر از اینکه ما به این عقاید قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعد
باید حقیقت های تاریخی رو ما بپذیریم.
البته بلکه ببینید در مورد شیخ احمد احسایی، شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی، اینها دو عالم اسلامی هستن، یکیشون که همیهن ما بوده سید کاظم رشدی.
بله.
شیخ احمد احسایی عرب بوده و خیلی هم علاقمند به ایرانی ها و بیشتر مهمترین شاگردان شیخ احمد احسایی اصلا ایرانی بودن، نایب او سید کاظم رشدی. حالا همین شیخ احمد احسایی یه تعداد عقاید رو همچنین سید کاظم رشدی ابراز کردن در آثار خودشون که دلچسب نیست و امروزه ما به عنوان انسان‌های متمدن و متعقل و دوستدار علم تایید نمی‌کنیم. ها سبب نمی‌شه که ما به انکار نفوذ و تأثیر تاریخی اینها در زمانی که بودند و زنده بودند بکنیم که.
بله دقیقاً.
نه؟
دقیقاً. ما
من میتونم یه لیستی از عقاید شیخ و سید کاظم رو عنوان بکنم همین اکنون که اینها بی‌نهایت چیز هستش، بی‌معنی هست. سید کاظم رشدی حتی خیابون‌ها و کوچه‌های بهشت را هم نام داده، اسم برده. مثل اینکه شما میرید مثلا به پاریس، لندن، نیویورک یا مثلا برلین و اونجا نقشه شهر میخرید و میرید دنبال اماکن مهم هنری و معماری برای گردش، ایشون یه همچه کاری کرده. معلومه عقل انسانی میگه ایجاد بیداد، چیزی که اصلا وجود نداره، که شهری که اصلا وجود نداره، موهومه، بهشتی نیستش، اون وقت این آقا برداشته نقشه اون شهر میده. حالا من بیام اگر بخوام بیام در مورد سید کاظم رشدی و نفوذ تأثیر او در مسائل تاریخی اگه بحث بکنم، این یک بحث دیگه است تا بیام اعتقادات سید کاظم رشدی رو و افکار و عقاید او رو به بحث بکشم. ما در مورد جنبش بابیت به تأثیر این جنبش پرداختیم و تاریخ در حقیقت باب پرداختیم و یه مقداری از کارهایی که بابی‌ها در 150 سال پیش تقریبا انجام دادند.
بله سپاسگزارم استاد. آقای سکوت شما بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من یه مقداری از صحبت این
میدم براتون.
همیهن عزیز نشیدم.
ایشون پرسیدن که میگن که این جنبش عظیم که واقعا خب در اون زمان جنبش اجتماعی بزرگی بود در ایران، مذهبی و اجتماعی، چرا شکست خورد؟ و ایشون میگن برای من قابل قبول نیست که مثلا با ترفندهای امیرکبیر یا دیگران چطور شد که اینا شکست خوردن، دلایل شکستش میپرسن.
ببینید جنبش بابی اگر که بعدن تبدیل نمیشد به جنبش بهایی، میتونستیم بگیم که برای اکنون نامی از بابیت نمیبود و یا بابی وجود داشت، میتونستیم بگیم که شکست خورده، ولی چون جنبش بابی وصل میشه به جنبش بهایی و الان بهایی ها طبق آماری که خودشون منتشر میکنن در سراسر جهان بهایی فراوان هستش به زبانهای مختلف، با آثارشون به زبانهای مختلف در همون فرانسه شما در هر کجا هستن ایرانی ها باهایی وجود داره.
میگن که دومین دین است از نظر گسترش پس از مسیحیت و درست هم هست، یعنی در همه جای جهان بالاخره یه دوست باهایی رو میشه در کوههای آندم پیدا کرد.
در بعد از مسیحیت هم که میگن عراق باشه، باید گفتش که بعد از اسلام.
نه، نظر گسترش در نقاط مختلف جهان.
بله بله بله، البته این درست هستش. ولی ببینید تعداد باهایا طبق آماری که باهایا اعلام میکنند و در دسترس همه کس هستش، شما در همین مجامع باهایی اگر سوال بکنید از باهایی ها براتون آمار رو فوری بهتون خواهند داد که حد میزنن که، یعنی خودشون اینجوری فکر میکنن و آمارشون میگن، میگن در حدود 15 میلیون باهایی وجود داره در سراسر جهان.
بله.
حالا ببینید این جنبش بابی وصل بسیار وسیع و شدید به باهاییت، به همین دلیل باهایی ها در مورد تاریخ بهاییت بحث و گفتگو میکنن و آثاری رو مینویسن، مجبور هستن که به جنبش بابی و زندگی سید باب توجه بکنن و عنوان بکنن، زیرا که وصل شده به تفکرات و اندیشه های میرزا حسین علی نوری و معروف بهاءالله و اعتقادات بهاییت، به اضافه این که یه مقدار از عقاید بهاییت تقریبا باید گفتش که قبول شده از طرف بهاءالله. مثلا همین چیز جلسات 19 روزه رو که سید باب در بیان فارسی و عربی عنوان میکنه، این یکی از چیزهاییست که خود بهاءالله هم از باب گرفته و تاییدش کرده و الان بهایی ها هر 19 روز یک بار جلساتی دارن در هر کجا، هر کجایی که هستن. نه؟ یه مقدار از دستورات باب هم شده به احکام و آثار بهایی و مورد قبول هستش و اجرا میشه. به اضافه این که من برای اینکه به بابی هایی که اعتقاد بهاییت ندارند چیز نشه آزارشون از بعدی این یه حقیقت دیگری رو عنوان بکنیم، با اون که هنوز در کشور ما تعداد نه چندان زیاد ولی تعداد بابی هنوز وجود داره که اینا اجدادشون بابی بودند، سالهای خانواده های بابی هستند، بعضی از این خانواده های بابی ازلی هستند هنوز در ایران و در خارج از کشور که من تعدادی از اینها دوست هستند و مورد احترام من هستند و بعضی از آثار بابی رو من از جانب همین افراد به دست آوردم. ببینید پس تعدادی بابی هم وجوده. در حسرت باید گفتش که جنبش باب و عقاید باب و اصولا این چیزی که به عنوان التهاب، الحاد و بدعت در جامعه ایرانی به وجود اومدهش، وسیله باب و ابراز و اعلان عقاید جدید، یک دگرگونی وسیع و عمیقی در اعتقادات اسلامی قرن 19 هم به وجود اومده. به همین سبب نمیتوان انکار کرد که این جنبش تأثیر در مسائل اجتماعی ایران نگذاشته. یک دلیلش وسعت عملیات بابی ها در براندازی قاجاریه و پیوستن اونها به جنبش ملی و انقلاب انسانی و ارزشمند مشروطیت ایران هستش. به این سبب نمیشه گفتش که تأثیر نداشته. یکی از اشخاص معروف که از دوره تزاری در ایران کنسول بود و روسی، و این شخص بعدن بعد از انقلاب کمونیستی در ایران دیگه باز نگشت و رفتش به فرانسه و در فرانسه بودش، مدت ها هم اونجا استاد دانشگاه بود و کتاب مفصلی هم در مورد این خاطراتش در ایران نوشته. در اونجا اتفاقا اشاره میکنه که چه خوب بود که باید گفتش که چیز هست، من فکر میکنم یکی از اون مسائلی است که شاید دانشجوهای تاریخ و جنبش های اجتماعی در ایران باید بهش به تحقیقش بنزن. این سوالیست که اون شخص مطرح میکنه و اون اینه که جنبش بابیت در انقلاب مشروطیت ایران خیلی تاثیر گذاشت. بعد باید این سوال مطرح میکنه که خوب بود که ایرانی ها و محققین به دنبال این تاثیر و این چیز میرفتن. کتاب این شخص به نام چی که قنصول ایران بوده، روسیه بوده در ایران، با مقدمه ملک و شعرهای بهار و ترجمه بهرام فراوشی در ایران منتشر شده، وسیله انتشارات معرفت به نام نیکوتین. در این کتاب، این نیکوتین معروف، به این قضیه اشاره کرده که این تأثیر زیادی گذاشته و چون انسان بسیار کنجکاوی بوده این مسئله توصیه میکنه تا که باید به تحقیق بیشتر پرداخت. من بازم توصیه ایشون رو به دیگران ابلاغ میکنم که من از چه در کسانی که در ایران هستن یا خارج کشور خوب ازش که در مورد همین قضیه به تحقیق بیشتر پرداخت.
البته ایشون پرسیدن که آیا تأثیر فرهنگی هم، یعنی این جنبش تأثیر فرهنگی هم داشته، که البته تأثیر اجتماعی و سیاسی
که تأثیر فرهنگیش ببینید علامه
نظرت به نظر من آقای دکتر تأثیر مذهبی و اجتماعی و سیاسیش بیش از اونی که ما بخوایم مسئله فرهنگیش رو در نظر بگیریم.
البته تأثیر فرهنگیش همین که ببینید یک به قول علامه محمد قزوینی و ده خدا در لغتنامه، علامه ده خدا و همچنین علامه محمد قزوینی یک بحثی رو دارند که بسیار خواندنی هستش و این آثار در ایران مسلماً وجود داره. من خودم اینجا دارم ولی متأسفانه در دسته شاید همه کس نباشه. ببین هر دو اینها معتقد هستن که باب و ادبیات بابی و بابیان یک بخش جدیدی در فرهنگ ادبی ایران ایجاد کردند. من فکر میکنم متأسفانه چون سوال کننده باز هم هستش جواب اونها رو بدیم، ولی یه همچی چیزی رو استادان ادب فارسی به این تأثیر فرهنگی
در بخش ادبیات فارسی سپاسگزارم
این جنبش رو قبول دارم. علامه ده خدا یا علامه محمد قزوینی.
دوستان دیگه تا همین دو تا از دوستان آقای سکوت و کامی و بعدش دیگه دوستان دست بلند نکنن. آقای سکوت بفرمی خواهش میکنم. ایشون از هممیهنان باهایی ما هستن، البته از شما سپاسگزاری کردن و اینه که درباره همون چیزی که شما در آغاز گفتید که در شیراز ایشون با زیرکی مسئله به اصطلاح اون قائم بودن خودش رو پنهان کرد و گفت لعنت بر کسی که بگه من باب امام زمانم، یعنی خودش من امام زمانم، و در مورد مسائل یهودیانی که باهایی شده بودن ایشون اضافه کردن. آقای کامی خواهش بکنم شما بفرمید.
با سپاس. سوالی از حضور دکتر داشتم و اون این بود که دوستان اینجا مطرح میکنن که آیین باهایی شاخه‌ای از اسلام است و یا بابی و باهایی شاخه‌ای از اسلام است. میخواستم نظر دکتر رو در این مورد بدونم با توجه به این که در سال 1844 وقتی که باب ادعا میکنه کتابی رو، اولین کتابی رو که در حقیقت برشته تحریر در میاره، کتابی به اسم قیوم الاسما، و در این کتاب باب در حقیقت مستقیما مطالبی رو میاره شبیه به آیات قرآنی، و مثلا در سوره الف لام میم عین، سوره واحد، سوره 63 آیه 2 از این کتاب میگه که ما این کتاب خود را بر مردم پاکیزگار نازل کردیم، و بعد میگه سوگند به خداوند تو که هرگاه مردم روی زمین از خاور تا باختر گرده همایند نخواهند توانست کتابی مانند این کتاب انشاء کنند حتی اگر در این کار پشتیبان یکدیگر باشد. توجه داشته باشید چند ماه بعد، یعنی 1844 و 1845 اولین نسخه این کتاب بالاخره به صورت نسخه های دستی به این ور اون ور فرستاده میشه، از جمله ملا علی بسطامی که دومین شخصی به سر باب روی میاره این کتاب رو و یک نسخه از این کتاب رو با خود به بغداد میبره و از علمای اسلام حاضر در بغداد چه سنی و چه شیعه میخواد نظرشون رو راجع به این ادعای باب. و میبینیم که در این فتوا 5 سوال میکنه از علما. اول اینکه اون کتابی انشاء کرده مشابه قرآن که مانند اون دارای سوره ها، آیات، حروف مقطعه و غیره است که او آزادانه در متن قرآن دست برده و آیات رو زیاد و کم کرده الی آخر. سخن اینجاست به نظر شما آیین بابی آیا فرقه ای از آیین اسلام است، شاخه ای از آیین اسلام است، یا با توجه به اینکه اولین اثر باب داره توضیح میده که در حقیقت پیامبری از جانب خدا دارای همونطور که به ادیان مختلف پیامبران گذشته وحی میرسه، ببینم وحی میرسه و دارای کتابی جدا و غیره. خاطر نظر دکتر در این مورد بدونم. و همینطور اگر ممکن بود با توجه به اینکه آیین بابی و آیین بهایی در ایران متولد میشن و بالاخره با عادات و عرف ایرانی هم یه مقدار تطابق دارن، مثلا انتخاب نوروز به عنوان آغاز سال بهایی و همینطور همین ضیافاتی که شما بهش اشاره کردید، جلسات 19 روزه که در حقیقت میشه بگیم سخن از معاشرت و مهمانداری و مهمان نوازی است که ایرانی ها دارند، یعنی این جشن‌ها و مهمانی هایی که به نحوی منعکس میشه در این آیین، خواستم نظر دکتر رو در این مورد بدونم. در این دو مورد، یعنی آیا به نظر شما آیین بابی و آیین بهایی تا چه اندازه با خلقیات ایرانی مطابقت داره و اینکه آیا این دیانت بابی رو شاخه‌ای از اسلام میشه خواند یا نه؟ خیلی ممنون و سپاسگزار از شما.
سپاسگزارم. استاد پیش از اینی که پاسخ ایشونو بفرمایید، آیا جنبش بابی مذهبی است یا جنبش ملی و ضد پادشاهی؟
ببینید من جوابو شروع میکنم با در جواب اون آقای کامی که احتمالاً در ایران هستن، نمیدونم در کجا هستن، ولی در هر کجا که هستن متوجه یک قضیه باشیم و اون این که خوشحال باشیم که یک سایتی وجود داره، یک سایت فرهنگی در ما داریم و که بابی، بهایی، مسلمان و حتی ممکنه ضد اسلام و یا اصولا بدون دین و مذهب در شرکت بکنه، بشنبه، اگر امکان داشته باشه سود فرهنگی بره و انتقاد هم بکنه. و این یکی از نیکی های چیز شما هستش، این برنامه شما
هست.
اون آقای عزیز، من در جوابش باید اینو بگم، موقعی که یک شخصی ادعا میکنه که من قائم آل محمد هستم به مهدی موعود، توجه به این داشته باشیم که طبق احادیث اسلامی و شیعی که همه بهش اعتقاد دارن و همین آخوندهای در ساکن در ایران و خارج از کشور هم بهش اعتقاد دارن، صاحب یک دیانت جدیدی هست، کتاب جدیدی هست و اصلا اسلامو، یعنی دین رسول الله رو تازه میکنه، پس این عقاید و احکام جدیدی با خودش میاره و سید باب به علت اینکه کتاب مذهبی با خودش آورده به نام بیان و بیان فارسی و بیان عربی و دیگر آثارش و از اونجایی که ادعا میکنه من قائم و مهدی موعود هستم و صاحب الزمان هستم، ادعا میکنه پس یک دیانت جدیدی ایجاد کرده. طبیعی است که مخالفین سید باب و بابیت و این جنبش به این جنبش و این عقاید به گونه دیگه ای نگاه بکن و به نام یک فرقه اسلامی بشناسانند.
خب آقای دکتر، بعضی ببینید در کتاب اقدس، کتاب بهاءالله، من در جلوم دارم الان، بعضی قوانینی هست که با قرآن یکیه. برای نمونه مثلا زکات رو گفته از قرآن بردارید، هرچی که در قرآن گفته شده.
بله بله.
و به مسائلی هست مثلا همونطوری که به حد زنا در اسلام هست، در اینجا هم اومده، منتها اینجا میگه 19 مثقال ذهب بدید، یعنی طلا بدید، و اول مطالب دیگری که خب ما داریم میبینیم. آیا اصولا ما جنبش بابی رو، حالا هنوز به بهایت نرسیدیم، در آینده ما اینو یه برنامه خواهیم گذاشت، آیا جنبش بابی رو ما به عنوان یک جنبش ملی میدونیم یا به یک جنبش مذهبی؟
یک جنبش مذهبی. من در نخست در نخست مذهبی بوده. راجع به جنبش بابی یا بابیت صحبت کنیم، گفتم که یک جنبش طبقاتی اجتماعی و معنایی که کمونیست های ما از دریچه مارکسیسم لنینیسم جنبش بابی رو نگاه میکنن نیست،
ولی بعدا در مشروطیت نقش ملی بازی کردن.
ملی تبعیض بازی کردن، همچون که علی اللهی ها هم به جنبش ملی مشروطیت کمک کردن، در حالی که عقاید قالیانه علی اللهی ها به اهل حق از در خیلی از ایرانی ها به خصوص متشرعین درست نیست و غلط هستش، ولی اینها برای این عقاید برای رسیدن به جنبش، برای پایگیری و استحکام جنبش ملی مشروطیت کمک کردند. در توجه به این داشته باشیم که تعدادی از ارامنه به جنبش مشروطیت ایران در تاریخ مشروطیت معروف هستند، مثل یپرم خان و غیره.
یعنی اینها هم در کنار اون اقلیت‌هایی قرار می‌گیرن که در جنبش مشروطیت،
اقلیت بابی هم به جنبش مردمی و ملی مشروطیت کمک کردن،
اما نقش اساسی نداشتن.
جنبش بابی یک جنبش مذهبی است،
ولی نقش اساسی در پیش برد مشروطیت اینا بازی نکردن.
جنبش خوشبختانه اینو من در اون کتاب خودم که به بررسی جنبش استقلال و آزادی در جنبش مشروطیت ایران پرداختم، در اونجا تذکر میدم که جنبش مشروطیت، یکی از زیبایی های این جنبش ملی مشروطیت این هست که طبقات مختلفی با عقاید مختلفی به این جنبش پیوستند و برپا کردند.
بله،
اصناف مختلفی، حتی مؤمنین مذاهب دیگه مثل ارامنه، آسوری ها، یهودی ها، زردشتی ها و بابی ها هم به جنبش مشروطیت ایران خدمت کردند. به همین دلیل ما جنبش مردمی و ملی میگیم، چون یک جنبش ملی یعنی این که همه کسانی که در اون کشور زندگی میکنند خودشون رو شریک اون جنبش فکری و اون جنبش زیبایی که برای ایجاد مدنیت، تجدد و چیز هستش بپیوندند. به همین دلیل جنبش ملی و مردمی مشروطیت پا گرفت، پیروز شد و مورد و اون عقیده امت، اون تفکر امت بودن، رعیت سلطان بودن، تبدیل شد به ملت. ببینید اصولا جنبش مشروطیت یک جنبش ضد استبداد بود. استبداد چه از جانب دربار قاجاریه و چه از دستگاه روحانیت که همکار و همدست پادشاهان و دربار قاجاریه.
بله دقیقا منظورم همین بود.
دفاع مردم ایران بر این فکر بودند که این در مقابل این دو قدرت استبدادی قیام کردند و پیروز شدند.
قدرت استبدادی و مذهبی.
هر دو استبدادی.
بله. سلطنتی و مذهبی.
قدرت استبدادی قاجار که من توضیح دادم و چه قدرت استبدادی و چیز دیکتاتوری دستگاه روحانیت، روحانیون، مذهبیون. یک جنبش ضد اسلامی نبود، بلکه یک جنبش ضد استبداد مذهبیون در ایران بود که همکار و همدست دولت و دربار و سیستم قاجاریه بودند. حالا برگردم به اون، پس جنبش باب یک فرقه مذهبی میتونن یه عده از مسلمان ها عنوان بکنند، ولی در اصل و حقیقت این هستش که موقعی که باب ادعا میکنه و احکام جدید میاره و مردم مؤمنین خودشو توصیه میکنه و از اونها میخواد که این احکام رعایت بکنن، نماز جدید، روزه جدید، احکام جدید میاره، طبیعی است که یک دین جدید هستش. ایشون اشاره کردن به نوروز. نوروز در بهائیت و اصولا از بابیت میاد. نوروز باب، سید باب نوروز رو به عنوان جشن مهم چه از نظر منصبی و ملی برای بابی ها تعیین کرد. یعنی روز اول فروردین جشن مهمترین جشن و مثلا روز مبارک چیز هستش برای بابی ها و سپس از جانب بهاءالله برای بهایی ها گرفته شده.
خب استاد اجازه بفرمایید، آیا هدف باب، حالا ما هنوز به بهاییان نرسیدیم، هدف باب این نبود که به نوعی با فرهنگ ایران به اسلام ستیزی یعنی به نوآوری در اسلام بپردازه؟
به همین دلیل گفتیم که نفوذ فرهنگی و اجتماعی بابیت به علت اتفاقا همین عقاید که مقدارش از سنت ایرانی سنن قدیم ایرانی سرچشمه میگرفت وارد بابیت شد و وارد جامعه و تأثیر گذاشت در جامعه ما. مثلا شما ببینید یک رساله‌ای داره، البته این مربوط به زمانی است که ما باز دوباره برگردیم به یک بحث دیگه در مورد بهائیت. با این افار عبدالبها یک رساله‌ای داره، رساله مدنیه. در اونجا عبدالبها بی نهایت درست مثل نصفت علی آخونزاده میزاخان کرمانی به تمدن و فرهنگ دوران ساسانی و هخامنشی توجه میکنه و مطرح میکنه که ایرانی ها یک همچین کشوری بودند با اون عظمت و جلال و حال به این کشور تبدیل شده به این بدبختی و مفلوکی. این علاقمندی به فرهنگ کهن ایرانی، تمدن و فرهنگ کهن ایرانی چه در جنبش بابی و بین بابی ها و چه سپس در جنبش بهایی و بین بهایی ها رسوخ عجیبی داره. مهمترین اعیاد چیز اعیاد بابی ها و بهایی ها اتفاقا نوروز ما هستش، نوروز حمید ایرانی ها هستش. و مثلا شما فکر کنید این بدعت این 19 روز این خودش معنی اینه میده اگه یه فرقه بودش، این فرقه تمام فرق اسلامی مسائل مثل روزه یک ماه، ماه رمضان تغییر ندادند. هیچ کدوم از فرق اسلامی روزه رو تغییر ندادند، نماز رو تغییر ندادند، احکام اسلامی رو تغییر ندادند. یک بحث هایی میکنند در مسائل مثلا ولایت، خلافت و یا مسائل دیگه، ولی در اصول، اصولی رو که از اسلام آمده رو تغییر ندادند. به همین دلیل اونا فرقه های اسلامی هستن. در مورد باب صرف نمی کنه، برای که این اصول رو تغییر داده. اصلا شما فکر کنید موقع باب ادعا می کنه و توصیه می کنه جزء احکامش هستش که زنها و مردها با هم ملاقات بکنن، به بحث و گفتگوی پردازن و هم 19 روز یک بار با هم بنشینند، این اصلا بدعت ضد اسلامیه. در اسلام همچین قانونی نیستش. اصلا مجاز نیست زن از خانه خودش بیرون بره، در حالی که در بابیت زنی مثل طاهره که از مرکز قشریت قزوین بیرون آمده و متولد شده و بزرگ شده، با چنیدن تفکرات باب آنچنان تغییر میکنه که با سری باز و با قیافه بسیار بشاش در بین بابی ها حاضر میشه، حضور پیدا میکنه و به تدریس عقاید باب میپردازه. و موقعی بو ایراد میگیرن میگوید که دوران خرافات و دوران اسلامی تموم شد، این دور جدید بابیت، دور جدید و دین جدید و ما این چنین باید باشیم. اصلا یه دلیلش اینه. حالا قضیه که شما فرمودید فراموش کردم.
نه، درباره این بود که آیا اصولا خب به هر حال این از اسلام برخواسته دیگه.
بله.
این مشخص شد که از اسلام برخواسته، ولی دستوراتی رو به هر حال یک نوآوری کرده و خود خواسته که خودش رو جدا بکنه از اون.
البته
همینطوری که اسلام از یهودیت، بسیاری مسائل قرآن از یهودیت گرفته شده و رسول الله اینها رو بعدها عوض کرده.
بله، همین کتاب 20 سال زنده یاد علی دشتی بحث مفصلی میکنه در مورد احکام اسلام، احکامی که در قرآن هستش. و میبینیم که بیشتر اون چیز احکام یا به دوران بدویت ارتباط داره که وجود مثل چیز کردن مثل زیارت مکه عبه و یا دستورات که مربوط به مسائل دیگه هستش از یهود گرفته شده. تنها دستوری که زیرکانه رسول الله آورده و جدید هستش زکات هستش. هر چی که مسلمان ها چه در جنگ ها و چه در هر کجا دیگه پیدا بکنن زکات و خمس پیدا بکنن مقدار زیادیش زکات میرسه به چیز و خمس میرسه به رسول الله.
بله
این دستور جدیدی هستش ولی به سود خود رسول الله.
بله
نه برای سود
البته در کتاب اقدس هم در مورد زکات گفته که صفحه 18 کتاب اقدس بند 146 گفته که دنبال روی کنید از فرقان از قرآن.
بله
در کتاب باهاءالله. بله
بله ولی به هر حال اون که مهم هستش در تاریخ ادیان همه محققین تاریخ ادیان معترف هستند که هر دینی که بعداً آمده تأثیر گذاشته دین قبلی تأثیر گذاشته در اون دین بعدی. ببینید من در یکی از صحبت هم یادآوری کردم که در اسلام و حتی در مسیحیت عقاید مزدایی عقاید زردشتی رسوخ کرده. در اسلام همچنین مسئله بهشت و دوزخ عقاید از عقاید مزدایی ایرانی است. در حال که نه در یهود همچی چیزی هست و نه در بین عرب ها همچی چیزی وجود داشت قبل از در دوران جاهلیت. این از خیلی از عقاید خیلی از مسائلی که در اسلام هستش و در مسیحیت هستش طبق نظر حتی مسیحیان غربی کتاب ها نوشتن آثارشون موجوده که یکیشون اگر اشتباه نکنم جناب شفا در یکی از آثارشون بهش اشاره میکنه و توضیح میده همون کاردینال کرونیک شرح این هستش بحث این هستش هنوز بین مذهب شناسان چیز پروتستان و کاتولیک تأثیر عقاید مزدایی عقاید ایرانی دوران ساسانی در چیز در مسیحیت هست. یهودی ها ببینید شما در مورد تأثیر فرهنگ دوران چیز در یهود آثار متعددی نوشتند در مورد تلمود چه اورشلیمیش و چه بابلیش بحث های متعددی وجود داره که چه مقدار در تورات چه مقدار به مسائل زیر تأثیر عقاید مزدایی و فرهنگ و تمدن ایرانی هستش. حالا ما نمیخوایم چی خلو بکنیم در مورد خودمون.
نه به این مطالب ما اتفاقا میپردازیم اینجا. من بعد از اونم داشتم این مطالب رو میگفتم که برگرفته هایی که از فرهنگ کهن ایران. جناب شوبینه شما به نوعی عنوان کردین که پس باب یک دین تازه آورده، ولی من فکر میکنم باید بگیم که ایشون مقدمات یا شرایطی رو فراهم کرد که شخصی بیاد به نام بهاءالله و بگه من پیامبر تازه هستم.
خب ببینید بهایی ها اگر یه زمانی با بحثی شروع بکنیم در این مورد مجبوریم اشاره بکنیم به این که بهایی ها به دو مقام برای باب معتقد هستن.
یعنی با کشته شدنش، البته من منظورم ها با کشته شدن از بین رفتن باب، چون اگر زنده میمون معلوم نبود که ایشون چه نظری داشت.
این بود که طبیعی است که عقاید باب توسعه پیدا میکرد و هم یک نقش دیگه‌ای در تاریخ ایران بازی میکرد.
بله حتما شاید ایشون یه دین دیگری میآورد.
البته ولی اون که مسلمان بهایی ها دو مقام برای باب معتقد هستند. یکی این که میگن ایشون بشارت دهنده هستش به مقام بهاءالله. یکی این که خودش یک دین جدیدی آورده که مستقل هستش از اسلام به علت موجودیت احکام و کتاب آسمانی. هر کسی که ادعا میکنه من یک کتاب آسمانی آوردم یعنی یه پیغمبر جدیدیه، به زبان عامیانه اگر بگیم
به زبان پیامبران ابراهیمی در حقیقت.
بله دیگه
بله.
نه؟ حالا پس که این بحثش مفصله، ولی اون که مهم هستش، ما داریم بحث بر برز شخصیت خود باب میکنیم، منفکش بکنیم از باهایی.
بله، من اجازه بفرمایید فقط یک پرسش پایانی رو بکنم. این نقش قرة‌العین، تاریخ قرة‌العین و شما آیا نقش مذهبی میدونید؟ یعنی ایشون اون طغیان و اون سرکشی و اون به هر حال کار شجاعانه که کردن رو به عنوان پیروی از باب میدونید، یا در رفتار و کردار این به هر حال یک مسائل آزادی خواهی هم دیده میشد؟ چگونه بوده؟
ببینید، در مورد طاهره باید تحقیق وسیع‌تری کرده. طاهره یکی از عجوبه های تاریخ 150 سال اخیر ایران، که شاید در هیچ تاریخ، هیچ فرهنگی، منظورم غیر ایرانیه، وجود یه همچین شخصیتی دیده نمیشه. اصلا بی سابقه است. در هیچ کدوم از ادیان گذشته و تلاش های دیگه در فرهنگ های دیگه یک شخصیتی مثل طاهره وجود نداره. یک شخصیت بسیار پیچیده ایه، یه انسان بسیار جالبیه که در پیرامونش باید تحقیق بیشتری بشه. به دور از تعصبات مذهبی، به دور از این که ما دوستدار عقاید باب باشیم یا نباشیم، باب طاهره یک شخصیت بسیار استثنایی هستش. حالا گفتم که این از یک خانواده بسیار مذهبی و متشرعی آمد. تمام دایی‌ها، عموها و شوهر، پدر، همه اینها آخوند بودند. موقعی که تمام آخوندهای بزرگ مثل کاشف القتا، مثل احمد عصایی و دیگران موقعی به طرف خراسان می‌رفتن برای زیارت قبر رضا، همه اینها به خانواده همین برقانی وارد می‌شدند، زیرا که این خانواده پرنفوذ بودند و از عالمین اسلامی بودند، به شمار می‌رفتند. ببینید، طاهره اصلا پیوستنش به باب و اینکه سید باب او رو یکی از شاگردان اولیه و مؤمنین اولیه خودش به شمار میبره، یک مقام استثنایی داره. تمام کسانی که به باب ایمان آوردند، در نخست همه گفتیم شیخی بودند و مولا و آخوند، در حالی که در کنار اینها یک نام طاهره پیدا میشه. سید باب، قبل از سید باب، سید کاظم رشتی به علت دانش وسیع طاهره به او لقب قرة‌العین میده، و موقعی که جریان بدش اتفاق میفته و اون کشف حجاب میکنه و با اون شکل و شمایل بسیار زیبا و برازنده خودش بین بابی ها ظاهر میشه، یه عده‌ای از بابی ها در طهارت طاهره شک و تردید میکنند، به سید باب نامه ای مینویسند. سید باب به اونها جواب میده که فاطمه خانم، این تا اسم اصلی طاهره فاطمه هستش یا ام سلمه، حالا این فاطمه خانم طاهر و پاک هستش، به همین دلیل لقب طاهره پیدا میکنه. حالا اصلا وجود طاهره با اون وسعت دانشش، با اون ظرافت فرهنگی که داشته، زیبایی جمال، اصلا یکی از نوادر و وقایع مهم تاریخ جدید ایرانه که در سراسر تاریخ ایران باید گفتش که یکتا هستش. آمدن طاهره در این جنبش و وجودیت او در رأس این جنبش، خودش تأثیر فراوانی در جنبش های آزادی خواهانه زنان در ایران داشتش. پس وجود طاهره سبب شد و آمدن او در این جنبش و تلاش های او، به خصوص مرگ رقتبار او، با همین که به او ناصرالدین شاه چیز کرد، پیشنهاد کرد که چیز بکنه،
سوگولی حرمسرا بشه،
سوگولی حرمسرای او بشه و قبول نکرد، بسیار جالب است. ببینید، در جواب این تقاضای ناصرالدین شاه، طاهره شعری میگه که من دو خطشو برای شما میخونم. میگه تو ملک و جاه و سکندری، من و رسم و راه قلندری، اگر آن خوش است تو در خوری. بگر این بد است مرا سزا.
چون طاهره شاعرم بوده.
البته شعرهای بسیار ناب زیبا و قشنگ و دلچسبی داره.
دیوانی ازش به جای مونده یا نه؟
البته و متاسفانه مقداری از اشعار طاهره با صحبت لاری مخلوط شده، ولی در صورت کسانی تحقیق کردند و قسمت و اشعاری مقداری از اشعار طاهره در دست است.
سپاسگزارم استاد. یکی از دوستان میپرسن
در باب نامه های طاهره که بسیار خط زیبایی داره در دست هستش.
بله استاد، یکی از دوستان میپرسن که لقب قرة العین و باب به طاهره داده بوده یا کاظم رشتی؟
نه، سید کاظم رشتی به طاهره داده بود.
سید کاظم رشتی به طاهره داده بود.
بله بله.
بله. پس باب نداده بود.
نه. چیز گفتم سید باب لقب طاهره رو دادش، که علتش همون قضیه بود که در بدج اتفاق افتاد. و بعدن بابی ها گفتم که موقعی که طاهره در اون جلسه بدج ظاهر شد با سری بیچادر و با موهای آرای شده بسیار زیبا وارد شد و بابی ها که بسیار متعصب و مذهبی بودند، اینها یه تعدادشون چیز شدن، حتی پشت کردن به عقاید با، به خاطر همین حضور طاهره بدون حجاب در ملأ عام.
پس بنابراین باب لقب طاهره رو اونجا بهش داد، ولی سید کاظم رشتی لقب قرة العین رو بهش داد.
قبل از ماجرای بدش طاهره قبل از ایمان بیاره به سید باب و یکی از مؤمنین اولیه باب بشه و جزء حروف حی بشه، حروف حی 18 نفر هستند، کسان که اولیه که به سید باب ایمان آوردند، که در رأس اونها ملا حسین بشویی و در آخر اونها قدوس. نفر 17 هم طاهره هستش. طاهره قبلا شیخی بود.
بله قبلا شیخی بود.
او متشرع ضد شیخی بودن اتفاقا، یعنی برقانی ها همونطور که گفتم مثلا یکی از کارهای مهم که در تاریخ همین 150 سال اخیر مانده و در زندگی شیخ احمد تأثیر گذاشته، همون فتوای تکفیر چیز هستش از طرف اون عموی طاهره، ملا محمد ممقانی برقانی، این تکفیر میکنه شیخ احمد احسایی رو از مخالفین پدر چیز طاهره و عموی طاهره کرد و بر نفوذ بودند، از ملاهایی بودند که دشمنی عجیبی با شیخیه داشتند و با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی. ولی این زن اینقدر دلیر بود و آنچنان شجاع که نه تنها پشت کرد به همه اون چیزی که داشتش و اینا خود خانواده متمکنی هم بودند، به همه چیز پشت کرد و از طرفداران عقاید شیخ احمد احسایی شد و به خدمت سید کاظم رشتی رفت. رقب قرة العین رو به صورت مکتوب، یعنی به صورت نامه سید کاظم، چون نامه نگاری میکرد با سید کاظم رشتی قبل از رفتنش به اونجا، گفتیم که در راه بود که بره سید کاظم رشتی ببینه. سید کاظم رشتی خیلی هم زود، برخلاف شیخ احمد احسایی، خیلی زود فوت کرد در سن تقریبا 50 سالگی، در حالی که خود شیخ احمد احسایی بیش از 84 سال زندگی کردش. ولی قبلا از طریق نامه این لقب و قرة العین رو به او داده بود.
خب به هر حال من میخوام نتیجه گیری بکنم استاد، ببینم که این عملی که طاهره قرة العین انجام داد، خب نزدیک شدن به باب روی اعتقادی داشت که شاید فکر کرد که باب یک نوآوری داره میکنه و ایشون هم یک بانوی بوده که آزادی خواه بوده، خواسته اون به اصطلاح آزادی خواهیشو در اون غالب نشون بده. به هر حال ایشون بیشتر مذهبی بود یا بیشتر آزاده بود که به این دنبال این رفت؟
باید بگیم که
اعمالش چگونه نشون میده.
طاهره در درجه اول یه آدم آزادی بود، به این سبب که آزادگی رو از زمان جوانی قبل از اینکه اعتقاد بودن این وابیت پیدا بکنه پیدا داشتش،
یعنی آزاد بودنش بیش از مذهبی بودنش بود.
آفرین.
بله.
به علت علتش که این خیلی روشنه، برای اینکه گفتیم بچه های خودشو گذاشت و دیگه هیچگاه بچه های خودشو اصلا ندید دیگه، و هرچه شوهر او و خویشاوندان طاهره سعی کردن که به خاطر بلکه با چیز عنوان کردن بچه هاش و نوادگان و چیز فرزندانش او رو تشویق بکنن که دوباره به قزوین برگرده، او به اینها به این مسائل توجهی نکرده است و سبب شد که به دنبال عقاید باب بره. در درجه اول بعد گفتش که انسان بسیار آزادهی بود، آزاده از این نظر که حاضر بود به خاطر اعتقادات خودش حتی مسائل سنتی رو زیپا بگذاره، همین که خانواده رو ترک کرد و رفت به طرف کربلا برای دیدن سید رشدی.
خب همین مسئله سنت، یعنی همین خانواده رو ترک کردن، یک کار ضد دینی بوده، ضد اسلامی بوده در اون زمان.
ضد دینی من فکر می‌کنم خود داریم زیاد میریم جلو، ولی به هر حال ضد سنتی بوده. ولی در این حال باید توجه بکنیم، با توجه به این که طاهره شیخی بوده در درجه اول و سپس از طرفداران باب شده و از مؤمنین اولیه سید باب شده و بعد هم از مبلغین پرشور سید باب شده و بعد هم به خاطر عقایدش اتفاقا به خاطر ایمان و عقیدش به سید باب کشته شده، باید بگیم که یک مخلوطی از آزادگی و تفکرات مذهبی، مخلوطی از این چیزها رو در طاهره باید سراغ بکنیم.
یعنی هر دو رو ما باید در نظر بگیریم،
هر دو رو باید در نظر بگیریم.
سپاسگزارم استاد، یک دنیا سپاسگزارم از شما. من از طرف همه دوستان در اینجا از شما سپاسگزاری میکنم و پوزش میخوام از دوستانی که هنوز دستشون بالاست. من به شما شب خوش میگم و خیلی سپاسگزارم از شما، واقعا محبت فرمودید که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
تمنام میکنم، منم سپاسگزارم و بی‌نهایت خوشحال که همیهنان من به این بحث و این موضوع تاریخ جدید ما توجه داشتن. امیدوارم که همگی با عنوان کردن این قضیه که در حقیقت حوزه ممنوعه تاریخ تفکر ایران هستش، تاریخ جدید ایران هستش، یک کار برازندهی کرده باشه.
خواهش میکنم. یکی از شبهای باور کنید فراموش نشدنی بود در این تالار و بسیار زیبا بود. به هر حال شب و روز شما خوش.
شب همگی روز همگی خوش.
خواهش میکنم. بدرود.